این دولت لاریجانی به جنگ مجلس لاریجانی به جنگ با دولت احمدی نژاد رفت. احمدی نژاد هم می‌جنگید با اینا. در دولت روحانی کاملا ورق برگشت. یعنی این که شخص لاریجانی رئیس مجلس بود موضوعیت داشت. کار به جایی رسید که رهبری در جلسه سفر کرمانشاه گفت به ساختار پارلمانی فکر کنید که علل ابد دعوای دولت و مجلس رو تمام کنید.
حل بشه.
دستگاه قوه قضاییه. بعدا ایشون یه نظر دیگه هم دادن در مورد این مسئله. خب میخوام ببینید این که ما میخوام سیستماتیک مسئله رو حل کنیم، فکر کنید وضع یه مملکت گیر یک فرده. این خیلی عجیبه. ما میبینیم مثلا در امریکا دولت ها عوض میشن، نگاه به رژیم سرنیستی همینه، نگاه به
نه استراتژی تغییر
نمیکنه. خب ده ها گروه میتونن تصمیم بگیرن.
مثلا موکه روسیه گفتید تو هم قصه جنگ اوکراین، خب روسیه به خاطر اینکه محصولاتش فروش بره مثلا فولادش اومد دامپینگ کرد، قیمت فولاد رو آورد پایین که با قیمت پایین داد با. تو همون مقطع ما اومدیم عوارض صادرات گذاشتیم، یعنی ما از قیمت جهانی هم ناچار شدیم، بعد فولاد موند.
اینجا یک قصه عجیب، قصه پرغصه داریم بین تصویرگرایان که دیدید حمله میکنن به فولاد و پتروشیمی اینا و خود اینا. اینجا ببینید تصمیم گیری چی شده. اینجا هم باز تعارض منافع است. یعنی یک گروه 100% اینا رو اهریمن میبینن، یک گروه اینا رو اهورا میبینن. بنده هر دو میبینم، شیطنت ها اینا رو دارن میبینم، انرژی مفتی که دارن میگیرن میبینم، کارگر مفت. من الان بعید میدونم در دنیا کارگر ارزان تر از ایران باشه. خب اگر کارگر افغانستانی بیاد اینجا اون درگیر جنگه، اون بین جانش و رفاه کمتر گیر کرده. اگه بلند میشه میاد اینجا، بعد چه اتفاقی داره میفته؟ اینجا یه گروه میگن آه اینا باید حتما نمیدونم به قیمت جهانی. نه، من میگم یک ثبات رویه باشد. بسم الله اینا رو بیام همه چیشون آزاد کنیم باشه،
همه چی آزاد باشه،
قیمت گازی هم که میخوام به اینا بدم، قیمت کارگر، همه رو باشه حساب کنم، پر رقابت جهانی کن. ببینید یه مثالی میزنم، همین الان داغ و تر و تازه تنور اومده بیرون سر این ماجرایی. ببینید قرارداد غلات معروفه بین روسیه و اوکراین و دنیا. خب این خیلی مهمه. این دو تا کشور بزرگترین تولید کنندگان، جزو بزرگترین تولید کنندگان غذای دنیا. روسیه میگه که من باید اینو بتونم بفروشم وگرنه نمیفروشم و اینو به شما نمیدم. اونها هم میبینه دارن در عمل میبینه این ما داره میشه، پولا رو نمیتونه برگردونه. روسیه میگه حالا که اینجوریه چیکار میکنم؟ نمیفروشم و نمیذارم اوکراینم بفروشه. این یعنی قحطی در دنیا رسما، یعنی افزایش مثلا چه من 200% قیمت ها، 300% قیمت ها. اون قراردادی نوشتن که آقا این بخش شما مثلا بخش نفت
مثلا بانک کشاورزی اون فکر کنم یه بانکی که تبادلش رو می‌کردن اومده
تو روسا تجربه ما رو دارن که دیدن اینا آروم آروم ایزوله می‌کنن، ببین بخش نفت ما رو یک جا کنار ندن. گفتن 10 تا کشور اجازه دارن نفت بخرن. ما همون موقع با تحریم نفتی می‌کردیم. این تصمیم اشتباه بود. ما باید سری تحریم نفتی شوک می‌دادیم به دنیا که اصلا اجازه شگیر تحریم ندیم. اینا فرصت کردن میره پالایشگاه‌ها مبتنی بر نفت. ویژگی‌های نفت
خاصش
بود. خب حالا چی شد به ژاپنیا فرصت پیدا کردن کره فرصت بدن. تغییر بدن. بعد ایران قشنگ گذاشتن که حالا ما باید گریه کنیم نفت بفروشیم. بریم به ارتش چین بفروشیم. اونها باید یه کاری عجیب غریبی. خب روسا اینو فهمیدن، ما براشون تجربه شد. الان اومدن سراغ ما میگن اصلا ما از این تنگه بسفور رد میشیم. اینا برای ما خطر داره. ما بیایم از ایران رد شیم.
یکی از نکاتی که تو صحبت قبلیتون راجع به بحث ورود روسیه به حمله ریلی و این در واقع ترانزیت شمال جنوب، در واقع یک نص پروژه سرمایه گذاریه.
بله این اصلا 0 تا 100 رو میخوام.
حالا نکتهش اینجاست. حالا ما اولا خب به هنگام نمیتونیم تصمیم بگیریم، طبیعتا عدد این سرمایه گذاری خیلی بزرگه، نهایتا هم تأسیساتش برای خود ایران میمونه، یعنی فرصته. ولی فکر میکنم اساسا ما در نگاهمون به مقوله سرمایه گذاری مسائلی که توی کشور هست اساسا یه مشکل کلان داریم توی کشور، یعنی حالا فقط این مورد خاص نیست. میخوام اینم نظرتون رو بدونم که ما الان تو بحث سرمایه گذاری موقعیتمون چطوره، چون اساسا موتور توسعه سوخت سرمایه است.
بله. ببینید اولا من معتقدم ما سرمایه داخلی داریم، ما کلی نقدینگی داریم که مثل سیل به هر طرف میره داره نابود میکنه. چرا این بهره‌برداری نمیشه؟ چرا صندوق‌های سرمایه گذاری عام شکل نمیگیره، سهامی عام باشن و بیایم با همینا ما کارخونه بزنیم؟ ببین ما مثلا برای ساخت مسکن چقدر به خارج نیاز داریم؟
هیچ.
کارگر بیکار داریم.
ارزون
احسن ارزون
مساله همه چی داخلیه.
چرا تحریم داره؟ هیچ. اینجا مواردی که ما میگیم آقا مشخصه من تحریم موثر میدونم و این نیست اصلا دارم عرض میکنم، خب اما میخوام بگم حتی تحریم هم موثر نیست، یعنی یه تصمیمات خیلی بدوی تر باید گرفته بشه ما قبل تحریمه، یا کشورها رو ما جوری داریم باشون برخورد میکنیم که سر کنار گذاشتن ما با هم رقابت کنن، خب در حالی که باید سر سرمایه گذاری در ما باید رقابت بکنن. ما در دولت های روحانی به شدت به سمت غربی ها رفتیم، شرقی ها رو ناراحت کردیم، مثلا شوف آقا شی جین پینگ بلند میشه میاد ایران اون نحوه برخورد باش صورت میگیره با یه پک چند ده میلیارد دلاری حداقل از 100 تا 150 میلیارد دلار میگن، خب اومد برای سرمایه گذاری چه برخورد باش صورت میگیره. در سفری که ما به چین داشتیم یه حرف این چینی‌ها به ما زدن، خب ما از سمت مجمع تشخیص رفته بودیم، یعنی رسمی و دیپلماتیک بود، برگشتن گفتن شما ایرانی‌ها به ما به دید فاحشه‌های آخر شب نگاه می‌کنید. یعنی چن شما دنبال جای دیگه کارتون رو بکنید، اگر یه وقت نتونستید بیاید سمت ما. خب
این عین این واژه رو بکار
بله عین این جمله استفاده شد. خب برای اونها مهمه ما چه کسی رو می‌ذاریم سر اون مبدا. یکی از بانک‌های استانی چین کشور ما میتونه جواب بده.
دقیقاً.
انقدر این اسکیل بزرگه، یکی از بانک‌های استانیش میتونه در حد 100 تا 200 میلیارد دلار پول بره تو ایران. درست برخورد صورت نمیده. یکم نگاه بکنید توی همین دولت جدید، فقط به خاطر اینکه نگاه حداقل غرب‌گرایانه که دیگه نداره، معروفه به این. خب ببین ما تو چانتا پذیرفتن، تو بریکس پذیرفتن، خیلی سریع اتفاق افتاد. در حالی که تو دولت قبل همین رو بهونه می‌بردن. FATF بهانه بود، نمیدونم چه بهانه بود، چی شد؟ استاندارد
هم شد. نکته هست. الان خود بریکس رو هم نهایتا اگر بخواد توی قالب در واقع اقتصادی وارد بشه، نیازمند رفع یه سری موانع. مثلا الان خیلی از بانک‌های چینی یه بخشش این که میگی درسته، یعنی اراده سیاسی رو داخل هم نبوده تو مقاطعی. اما به هر حال همون شرکت چینی اگر بخواد به داخل ایران کار بکنه، نیازمند اینه که تو بلک لیست نره.
ما اگر منافع مشترک به وجود بیاریم، نه ما یک طرفه میریم مملکت در اختیار یه جای میذاریم، خب درست نیست، اونا خودشون اصلا تحریم براشون هزینه زا میشه، اونا هرگز این کارو نمیپذیرن، قبول نمیکنن. ببین هندی‌ها فشار میوردن میگفتن آقا این بخش چابهار رو
چابهار و شد
ببین تونستن، یا ده کشوری که عرض کردم از خرید نفت ایران معاف شدن. خب چرا؟
چون منفعت داشتن.
ما باید این کارو انجام بدیم. خب اینا اونا وال میسن برای ما
جنگ روسا رو غلط کردن دیگه،
ما باید همین کار انجام بدیم، یعنی باید هوشمندانه باشه. همین که شما فرمودید وزارت خارجه رو آوردن به جای اینکه اقتصادی کنن نگاهو، خب آورد نگاه سیاسی امنیتی شد. ما تو چند تا کشور دنیا رو زن اقتصادی داریم؟
بحث هم داشته باشیم کارایی ندارن، یعنی معمولا پوزیشن های رانتی دیگه.
مادر ما در اندونزی من میگفتش که خدمت شما عرض کنم، طرف اندونزی میگفتش که بابا شما رفته کشور فرانسه دارید اینو میخرید، اینو ما به فرانسوی ها میدیم،
خب بیر از ما بخرید،
از ما بخرید، مسلمونید به شما نزدیکتریم، شما سر رای ما بفرستن اروپا دوباره برگرد، یه سودم اونا میخورن، یه هزینه حمل و نقل اضافه میشه، تازه ما به شما تخفیف هم میدیم، ما ایرانی رو دوست داریم. اینا خیلی متاثر از فرهنگمون، اصلا ما ایرانی اینا رو مسلمون کردیم. اینا اگه سنی شافعی ان به خاطر جنوب کشور ما سنی های شافعی داشتیم شافعی شدن. بحث فرهنگیش من میخوام باز بکنم، اندونزی اصلا تعجب میکنید، جمعیت ترین کشور مسلمان دنیا، بعد پاسخ مسئول ما چی بوده؟ این خدمت رو شما عرض بکنم، فرد در واقع کارخونه داره اندونزی
چی بوده؟
ما از اروپا میخریم.
عجب.
ببین میخوام بگم یا غرب زدگی داریم یا شرق زدگی، این دو آفته، یعنی اینا باید حتما به نظر من، مثلا ما باید چیکار کنیم تعارض منافع رو بیم. من یه بار یه چیز عرض کردم بعضی نفهمیدن چی گفتم، گفتم پرونده جمهوری آذربایجان دست ترکا بگیرید
داخل ایران.
بله من بونه ترکی دیرم، من ترکی میگم اینجا آقا نابود کردن. ما جمهوری آذربایجان کشوری که میتونست تحت تاثیر ما باشه، تقریبا میخوام بگم ما هیچ نقطه چی دارم میگم، امروز من میتونه به ظرف قاطع بگم ما دیگه هیچ نقطه اثری در جمهوری آذربایجان نداریم. جمهوری آذربایجان که استراتژیک، این اگه این 10 20 کیلومتر تنگه زنگزور رو بتونن، ما عملا ارتباط با اروپا قطع میشه و از ترکیه تا مغولستان یک اتحادیه کشورهای ترک شکل میگیره که کاملا زیر نظر انگلیسه. خب و
تحت نفوذ اسرائیل
چه اتفاق میفته؟ روسیه و چین ارتباطشون زیر فشار میره، از اون طرف ایران و روسیه. ببینید چقدر این فنیه این کار. بعد ما چیکار کردیم اونجا سپردیم، مثلا طرف رفته جز مسئولین ما اونجا بوده، با مهروان علیف شرکت صادرات خاویار زده با انتظار دارن علیه خانواده علیف تصمیم بگیره. هر موقع ما خواستیم کاری کنیم آها فشار نیارید، اینا تازه مسلمانن، برای اینا فقط پیرهن مشکی بفرستید، اینا باید عزاداری امام حسین، برای اینا مهر بفرستید. خب پیرهن مشکی که فرستاده چی شد؟ الان که پرچم امام حسین هم که نمیذارن بیاد بالا که.
دقیقاً
ببین چه این تعارض مرو لحاظ بشه.
حتی اون دالون که چین قرار بود به این نوعی از ایران بره، عملا بخش مهمی داره در خزانه آذربایجان میره.
انگلیس اینو میخواد. اصلا تو ببینید جمهوری آذربایجان تو قد و قواره این حرفا این شاخشونو کشیدن نیست. چون انگلیس و اسرائیل، حتی من آمریکا رو نمیگم ها، اینجا میگم انگلیس و اسرائیل پشت سر خودش میبینه. این تو به قول شیر شده اومده جلو. خب اینا ما ملاحظه میکنیم، لحظه بعد تصمیم گرفته بشه، درست تصمیم گرفته بشه، قاطع تصمیم گرفته بشه. خب اونا از این فرصت، اونا نگاه جهانی دارن، اونا میگن آقا من باید روسیه رو محدود کنم، چین رو محدود کنم. از قدیم الایام راه های دریایی دست غربی ها بوده، راه زمینی توسعه راه زمینی به ضرر غربی ها امریکایی و انگلیسی هاست. از قدیم اینا با کشتی میرفتن این ورمان میگرفتن، همین الان ناو هواپیما بردارن. خب بعد فکر به این سادگی اجازه میدن روسیه و چین سه تا کشور مثلا قدرتمند تو منطقه که دارن حالا یکی اقتصادی یکی نظامی یکی نه فناوری چی کنار هم دیگه قرار گرفتن و یه جریانی درست بکنن، چند قطبی کنن، معلومه مقابله میکنن. چرا فکر کردن اونا دست بسته میشینن؟ خب برای همین من عرضم برای اینه که اگر این منافع مشترک ما تعریف بکنیم، چین میفته جلو از ما دفاع میکنه. ببینید سر ماجرای پهپادها، خب ما میدونیم اینا میخوان ما رو بکشونن توی این بازی که آقا شما دارید سلاح میدید به روسا، پس شما هم تو این تحریم ها و نمیدونم پول بلوکه شده و حالا مثلا خب سری روسا یه جایگزین پیدا میکنن. میگه خب بلاروس که اینجوری نیست، شما برید قرارداد با بلاروس ببندید، من میدونم بلاروس به بقیه چه. اونا میگردن راهکار قانونیش پیدا میکنن برای ما. ببین در ماجرای تحریمی که دوستان ما وارد کننده در واقع کالایی که خیلی مورد نیاز کشوره، خیلی مهمه، حالا من نمیتونم بگم چون شاید رصد میشه بالاخره برنامه اون پخش میشه، ایشون میگفت طرف خارجی ما، طرف اروپایی ما خودش میومد راه دور زدن تحریم به ما یاد میداد، برای اون منفعت هم داشت. چرا؟ چون وقتی این رو غیر رسمی میگرفت اون بخش از مالیات رو به دولتشون
نمیداد.
میگفت من کالایی که داشتم وارد میکردم 10% ارزونتر هم دوباره میافتاد به حالت رسمی. گفت منفعت مشترک تعریف کرده بودیم. این شدنی، این آدم کننده میخواد، این برنامه ریزی میخواد، این شناخته. ببین مثلا یکی از اتفاقات بدی افتاده شرکت دیدم، شرکت نکو، این همیشه کارش چی بوده؟ بره تامین قطعات بکنه تو جنگ، برای تحریم بتونه تحریم نفتی رو دور بزنه. شک گرفته تو بسیار از کشورهای دنیا، روابط شک گرفته، فلان تاجر میشناخت، دوست شده بود، اینو آوردن حواش کرد. یعنی آمدانه شما بیای خود سر پله خودتو بسوزونی؟ به خدا این تصمیم سر نادان نیست، این اصلا مشکوکه. یعنی گوش شناسایی کنی کجاها پنجره باز هست، بری ببندی تا خفه بشه این فضا. اینا رو ما دیدیم. یعنی نه اونو قبول دارم که آقا تحریما هیچ اثری نداره، رفت چرت. نه از این طرفم که نه، یک جریانی بودن واقعا داشتن یه کاری میکردن که تحریما تمام اثر رو بگذارن و بشکنن این کشور، اون هویتشو از بین، آقا ما تن بدیم به غرب، نه شرقی نه غربی. من علی روسا توییت زدم، علی چینیا توییت میزنم، مطلب میگم، اومده بودن کلیپ پخش کردن رایفی بود قبل از قرارداد 25 سال رایفی بود، بعد از همه اینا مال قبل هم قرارداد بوده. منتها چیه میگم؟ آقا اینا در مقابل با فساد باری کلا دست میزنیم براشون، اما یه کره شمالی هم با سقف بلند، من رفتم اونجا رو دیدم، یه کره شمالی با سقف بلند که مردم نمیفهمن تو زندانه، خیلی عجیبه. شما یه میلیون 400 میلیون بله آدما نگه داری، اما تو توسعه موفق بودن. ببین مثلا 2018-19 اونجا بودیم، میگفت ما از 2020 به بعد یه دونه فقیر نخواهیم داشت. من میدیدم طرح
تو اتفاق افتاده ها،
افتاده
طبقه متوسطشون، رشد طبقه متوسطشون رخ داد.
روستاهایی رو ببین، نگاه مثال برای شما بزنم، ما برای 5 تا خانواده برداشتیم آب و برق و دنام گاز داریم میکشیم. میگه خب خدا پدرتو بیامرزه، تو 5 خانوار اینجا روستای یالغوزآباد و سفلا، یه یالغوزآباد اولیا هم داری اونجا مثلا 6 خانواده، یه دونه نمیدونم چی کجا داری، بیاد اینا 7 8 نفر بشه 50 خانوار یک جا، ما شما رو یه جا با هم دیگه جمع کنیم. خب نه بابای اونجا دفن بعد فاتحه بریم براش بخونیم. چینی اینا فروش نمیکنن، محکم وارد میشن، همه رو میکوچانند، یک جا اسکان میدن، براشون شغل درست میکنن اونجا، یه سال طرف میمونه دیگه، اشراف پیدا میکنه این منطقه. والله حالا سر قبر باباش هم خواست سال یه بار بره، از دورم فاتحه هم خواست بفرسته. خب اینجا ما وارد نشیم، فکر میکنیم مثلا اینا خدمت رسانیه. شما خدمت رسانی شما 20 کیلومتر کوه برداشتی برق کشیدی،
ولی منابع هدر
نمیتونی، منابع هدر، منابع محدود، بعد نمیتونی اونو پایش کنی، نمیتونی بپایی، هر روز دارن سیما برقاتو میدوزن. برقای فشار قوی من روز رفتم سراغ کارخونه که دوستان میگه 800 متر فرق برق فشار قوی مردن دزدیدن.
عجب.
در پنجره یه بخش کارگری داشت اومدن کندم برشون بردن. مجموعه بزرگه میگفت من دیگه کنترل نمیدم دست دادم. و چرا باید این کارو بکنیم؟ چرا آقا دلمو میسوزه گناه دارن. گناه دارن چه؟ نماینده رفته قول داده. من اینجا آسفالت میکنم. ببین اصلا این موضوع جالبی داریم. موضوع آسفالت و نماینده ها. آسفالت خیلی مهمه. یعنی این خود کیس آسفالت. شما میینه همین عکساشو میاد بیرون بالا سر جاده وایسادن جاده آسفالت میشه اون داره میاد اون یکی میاد فرمان دارم بغل. یعنی من اینو کشوندم اومد اینجا آسفالت کرده و من باید رأی بدید. الا ماشاءالله ما از این مثال دادم.
این نکته ای که راجع به ساختار چین شما توضیح دادید، من میخوام یه نکته تکمیلی بگم، نظر شما رو هم بدونم. سال 2011 یک کتابی در امریکا منتشر شد تحت عنوان رد کپیتالیسم، سرمایه‌داری سرخ، راجع به ساختار اقتصادی چین بود. و بعد تو اون کتاب نشون میده که کل ساختارهای مالی چین و کل شبکه تولید، توزیع منافع، اتفاقاتی که تو بازار سهامش داره میفته، تبادلاتش با مجموعه اقتصادی آمریکا،
همه کاپیتالیستی آمریکایی.
اصلا دقیقاً اصلا اونجا میگه، میگه سرمایه‌داری سرخ، میگه این کپی آمریکاست. میخوام اینو تو مشاهدات چینتون،
من اونجا اصلا اینو عرض میشه به اینو میگفتم. خب من خاطرم هست یه ارائه داشتم، گفتم یه سوالی از شما دارم، شما چه فرقی با آمریکا دارید؟ حرف ماو کجاست؟ فرق شما با آمریکا اینه که شما 80 میلیون فقط حق رأی دارید از 1.4 میلیارد.
یعنی آمریکا هستید بدون آزادی سیاسی.
بدون آزادی سیاسی. دو تا رسانه ندارید. منو برای یه فاکس میبینم، برای سی ان ان میبینم. شما اونم ندارید. برای چه از میکنم یک زند یک کره شمالی با سقف بلند. و واقعا یعنی باید اصلا یه برنامه جدا راجع به بذاریم. چجوری شما میتونید 1.4 میلیارد آدمو کنترل کنید؟ تک تک کنش ها رصد میشه. رفت آمد ها فکر نکنم در دنیا انقدر دوربین جایی وجود داشته باشه. همه چی فیلتر. یه ویچت دارم با هم کارشون انجام بده. یا آمریکای جدید.
حالا نکته
بدون اون آزادی ها.
خب همین میخوام عرض کنم. ولی ببین نکته
چیه؟ سرمایه‌دارای بزرگ دنبال نیروی کار ارزون. میخوان چیکار کنن؟ ارزون تر تولید کنن. خب میریم اینجا که 1 میلیارد جمعیت داره. بگم بعد چین کجاست؟ هند.
همه فهمی میوفته.
چون طبقه متوسط در چین داره رشد میده و پیدا میکنه، اینا اول آزادی خواهند خواست، اینا دعواهای چین ادامه اونجا باز شیفت میکنن میرن. یعنی من دارم در مورد 2060 تا 2040 تا 2060 دارم صحبت.
همه تو داره میوفته. بله.
خب اما چقدر رو اینها کار میکنیم؟ ببین من همین الان وقتی میگم طبقه متوسط میخواد توی آرام آرام هند رشد کنه، مثلا تو چین رشد بکنه، خب طبقه متوسط رشد بکنه یعنی اون کسی که رو قطار سوار میشد، خب اون کسی رو قطار سوار میشد قرار رو قطار سوار نشه، میخواد ماشین خودشو سوار بشه. اون یعنی بنزین میخواد. نزدیکترین منبع تامین بنزین به اون منم. چه برنامه‌ای دارم برای بازار خوب مثل هند که هند بیاد زیر بلیط من میاد اون موقع، چون خاموش میشن ماشیناش تو خیابون. او برای من خواهد جنگید، اما من این که قراره از امسال 1 میلیارد دلار بنزین وارد کنم برای خودم به خاطر بنزین 3000 تومانی، الان حرف بزنی میگن دوباره میخواد لابد آز یا قیمتا رو گرون کنن، خون و خون ریزی. ببینید چه تصمیمات چطور هم گره خورده. چجوری میخوایم پیش بریم؟ چین همون آمریکاست. چین همون آمریکاست با این تفاوت که نژاد زرده. اون خشونتی که از مغولا سراغ داشتید اینا دارن، اونتا خیلی فنی و نرم داره آمده وارد میشه. یعنی گلوبالیست ها خواستن تا چین قدرت بگیره. الان این رو عرض نکردم، تو سخنرانی های 15 سال پیش بنده هست، 10-15 سال پیش میگم که آقا اینا در حال انتقال قدرت به چین هم. خب شما حتی در امریکا یه آدم مثل ترامپ میاد میگه آقا رقبای من یعنی دموکرات ها دارن امریکا رو میفروشن به چینی ها.
نکته همینجا چرا ما همگرایی با چین رو، یعنی اون چیزی که ترجمه تو رسانه میشه دیگه،
باید باشد، درست باشد، قواعد داشته باشد. به من این کاری که آقای امیر عبداللهیان انجام داد پسندیدم، هرچند خورد تون بود. سر ماجرای این اتفاق در روسیه افتاد خیلی واکنش وزارت خارجه ما تون بود، یعنی رسما تذکر آقای خرازی رفت با ژاپنیا نشست سر ماجرای جزایر مورد. آره بعد جالبه اینا داخل روسیه به شما میگم، اونجا منتقدین شروع کردن حمله کردن به لاوروف.
چطور این کار کرد؟
چرا ما یه متحد داریم دارین حرفا رو میزنی؟ یعنی اون باید غربیه شرقیه بفهمه آقا ما یه منافعی داریم، هر کدومتون میاد با این منافع ما مخلص شماست و الا خیر. ببین ما که به دفاع از عقیده معروفیم در دنیا، خب نونشو بخوریم حداقل. در مستحکم بودن سر سیاستمون که معروفیم، کل دنیا از اسرائیل حساب میبرن، اسرائیل فقط یک کشور حساب میبره ما. خب لاغ نونشو بخوریم، بگیم ببین اگه من این حرفو زدم من دیگه تغییر نمیدم ها. سر منافع ما به همه رو داریم کوتاه میایم، ببین سر جمهوری آزاد علیه فاید بیاد برای ما شاخوشونه بکشه، شرم‌آوره. همین اتفاق من به شما میگم در تاجیکستان داره میفته، در تاجیکستان داره این اتفاق میفته. امریکایی‌ها، سعودی‌ها، اسرائیلی‌ها شدید در حال سرمایه‌گذاری هستند. تاجیکستانی که زمانی که اینا جدا شدن از شوروی، نمیدونم خبر دارید یا نه، تا 6 ماه کانال 1 ما رو پخش می‌کردن تلویزیونش. کانال 1 ایران، یعنی در مورد اخبار مثلا فلان، تبریز برف اومده، نه بوشهر سیل اومده، مردم تاجیکستان نگاه می‌کردن. اسما برید مثلا اسم بچه‌ش طرف گذاشته رو آیت الله خمینی، اسم بچه‌ش آیت الله خمینی، اینم چی اوف. خب اسم بچه‌ش بوده، به چی تبدیل کردیم؟ همینا در ازبکستان ما 1.5 میلیون پرسیون داریم. می‌بینید که ایرانیانه، ایرانیانی هستن که در دهه‌ها، شاید هم صده‌های قبل کوچ کردن رفتن به ازبکستان، فارسی صحبت می‌کنن، شیعن. بعد از این فوت رئیس جمهور قبلیشون یا سری آزادی‌های مذهبی پیدا کردن، الان میان ایران، حرم امام‌رضا میان، میرن عزاداری. 1.5 میلیون جمعیت. جالب، فکر می‌کنید سوغاتی برای کشور خودشون چی می‌دارن؟ باورتون نمیشین که می‌خوام عرض کنم. من می‌دونم با همین کار با اینا خواهیم کرد که با تاجیکستان کردیم، با جمهوری آذربایجان کردیم. خاک ایران.
عجب.
یه مش خاک برنده میزتون آیلو میگه من خاک ایران براتون آوردم. پرسیون در ازبکستان فوشه. یعنی به نفر بگه پرسیونی تو بهش بر می‌خوره. ما در آذربایجان چیکار کنیم؟ من میتونم این حرفو بزنم. چون جامعه آذری ما اینا من میپذیره، میگه که این چیزی نفس نیست که. خب خوب اینا داشته باشید. اکثریت جمعیت آذربایجان توسط پانتورکیز مورد حمله قرار گرفت. ریشه این پانتورکیز کجا بود؟ روس‌ها. که این منطقه رو از سرزمین مادری چیکار کنن؟ جدا کنن. اکثریت اهالی آذربایجان نژادشان ترکی نیست، زبانشان ترکی شد. زبان مردم آذربایجان زبانی بوده بسیار شبیه به زبان تاتی و تالشی.
دقیقاً.
من مستند نمیگه دارم عرض میکنم، آقای دکتر اشرفیان بناب ترکه، خودش اهل بنابه. یه تحقیق انجام داده، مصاحبه میکنه، کراوات هم میزنه، به خودش ربطی به جمهوری اسلامی آخوندا هم نداره. ایشون میگه 99% مردم آذربایجان ژن مشترک با بقیه مردم ایران دارن. آقا نژاد ترکی، ترکی مغولی، نژادی که چشمهای تنگ دارد، مثلا به چینی ها شبیه است. یعنی خراسانی های ما، من پدرم خراسانیه، خراسانی های ما به مراتب اون ژن رو بیشتر دارن،
بیشتر دارن تا آذربایجان،
تا آذربایجان. تبریزی ما به چشای درشت ها اینا معروفن. من نمیخوام بحث آذربایجان، یه روز یه جای دیگه باید باز بکنم، حرف دارم سر ماجرای آذربایجان، افسوس میخورم، ناراحتم. یک رسانه نداشتیم به مردم آذربایجان توضیح بده، حتی یه بخش خصوصی رو شما اجازه ندادید بیاد وارد بشه. و من مصافم که آزادم تو حرف بزنم سر ماجرای دستگیری فرماندهان حسینیون. اینا جریان در جمهوری آذربایجانن، علیه الهام علیفن، متدینن، شیعن. میگن ما خود عزاداری کنیم، چرا این کار میکنیم؟ دستگیری اینها توسط دستگاه امنیت خودم، من خیلی خوب کار رسانه کردم، هست
بله
جستجو کنم، مستحضری دارم تو اونجا. بخش از دستگاه امنیت ناراحت شد و میگفت چرا؟ میگفتم شما متوجه نیستید، شما رو سیاسیون دارن فریب میدن، آمارای دروغ بهتون میدن. خب من خبر دارم، من آدم دارم اون تو، من دلم میسوزه برای اونجا. خب تمام این ظرفیت ها رو ما داریم خوش میکنیم. ببین من با افغانستان، با تاجیکش ظرفیت فرهنگی مشترک دارم، با هزارش تشیع و مذهب مشترک دارم. من باید افغانستان رها کنم؟ ترکیه باید بیاد بلند شه بره در افغانستان مدارس ترکی بزنه؟ اینجا که حوزه استحفاظه، ایران بزرگه. یک کنشگری های عجیب قریبی شکل میگیره. حالا من دو قطبی های ساختگی، اگه جزوری همین هم
بله 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 این بحث دو قطبی هم خیلی مهمه، چون شما دنبال میکنی
ایران یا اسلام. با کی گفت ایران و اسلام؟
کاذب
اینا. ساختگی این توسط دشمن ساخته شده یا توسط احمق ها داره پیگیری میشه، تراریخته یا ارگانیک. توسعه یا محیط زیست، محیط زیست یا کشاورزی. نزدیک 20 تا ما اینا رو شناسایی کردیم. اینم به اون عقبه فرهنگی اجتماعی ما ایرانی‌ها برمیگرده، اهورای اهریمن. دوست داریم دیگه، سنویت بودیم گفت خربوزه میخوری یا هندوانه، گفت هر دوانه، این یا چی این وسط ما جفتشو بیار. من خیلی وقتا مراقبم دوچار این تله نشم، خیلی وقتا تحلیل میم آدم درس خونده استاد دانشگاه در این یاها گیر میکنه، میگم آی دکتر این چه وضعیش، خب هر دوتاش با هم، حالا 70% این 30%. خب از اینا ساختیم، مثلا یه پروفسور کرمی این طرف در مورد ترور ریخته، یه مرحوم قریازی به اسم قریازی این طرف نقطه مقابلش، میدونن که این دو بزرگوار هر دو قائل بودن که هر دو جاسوسن،
قریازی دیگر متهم
بله جاسوس میدونستن، گفتن یا جاسوس نباشی تو شبکه امنیتی سرویس داره باز. آقا قریازی ریختن کل دم و دستگاهشو جمع کردن بردن دفتر کارش، اومده بود دفتر ما بنده خدا صحبت میکرد. حالا موزه مصاف چی بود؟ میگفتیم که خب باشیم بعد سند علمی داشته باشه، سند علمی که محصولات ترور ریخته اگر به عنوان غذای دام داده شود به مثلا چه میدونم این گاو و گوسفند، محصولات اون اصلا سند علمی. آقا ما گشتیم هیچی بدنش، بعد شما میخوای بگی تاریخته بذارید کنار، باشه 80-90 اصلا بلکه یه جایی 100% محصول شما وارد میکنه تاریخته برای غذای دام، این از فردا بذاری کنار، یعنی این چه مردم شما ممکنه در 40 سال بمیرید در اثر سرطان، حالا ما یه کاری میکنیم 6 ماه بمیرید سر گرسنگی. میبینید چه عرض میکنم؟ بله ما بیایم مبادی ورودی رو متنوع کنیم، مثلا تاریخته روسیه خیلی زده تاریخته، باشه از روسیه هم وارد کنیم، از برزیل هم وارد بکنیم، این نباشه که کل غذای ما دست یک آدم باشد به نام مدلل. یه نفر میتونه تصمیم بگیره آقا آقای مدلل ما این قدرت داره وزیر جهاد کشاورزی عوض کنه، آقای سعادت نژاد چرا میره یه روزی آقای سعادت نژاد دعوت کنه همینجا توسعه کشاورزی، زیر ساخت های توسعه کشاورزی است، اصلا اینکه دلایلی که شاه خورد زمین میدونید خود همین امثال دکتر مقدم اینا میگن، میگن این عمر رو بخش کارگری و کارمندی کار کرد 70% کشور ما که با کشاورزی گره خورده بوده نابود کرد و همینا علی شوریدن، اینا کوچ کردن به شهرها، اومد با انقلاب سفید خانها رو از بین برد، خب خانها یک منطقه رو تحت یک سیاست واحد میکاشتن، اینا شدن حسن و حسین و محمد و تقی و شهرام و بهرام، هر کدوم بگی خیار کاشی که بادمجون کاشینا از بین دیگه، کسی قناتو چیز نمیکرد، تمیز نمیکرد، چرا؟ چون یه خانی باید می بود اون تصمیم بالا دستی رو بگیره، قناتو خوش شد بسته شد، یک سیاست ضد خودکفایی بود، کشور اینا که از کشورهایی بود که خودکفا بود یهو شد وارد کنند. میبینید چه اتفاقاتی داره میفته؟ یه روز آقای سادنجا شما دعوت بکن بیاد اینجا بگید آقا چی شد شما یک سالی که وزیر بوده چی شد برداشته شدی؟ شنیدنی است. ایشون تشریف بردن دفتر ما نشستیم 4 ساعت بحث کردیم، این هم نیست هر چیشون بگه من بپذیرم، فکر نکنم مثلا اخلاق هم این نیست. خب ما هم پری روز رفته بودیم بازدید از اداره آب و فاضلاب استان تهران، این تصویر خونه جلالی هست چی اسمش نمیدونم،
توی خیام فاطمی،
نه اون مرکزشون کجا فاطمی بود،
جلالی فاطمی،
بله فاطمی، هم جلالی فاطمی بوده، من زرم توی لپتاپ هم بوده متوجه نکنم. رفتیم اونجا، خب آدمی که ورده بودم اونجا خب هی نقد میکرد آقا شما و آقای ما، اونا دیدگاه خودشون میگفتن که آقا ما این مشکلات رو داریم، آقا خب شما 30% هم چیز دارید در واقع شبکاتون مشکل داره، آب داره هدر میره، اون چی؟ پاسخ بدید، این نیست شما بگم ما هر چی گفتن میپذیریم، پاسخ هم دیدیم بخش نظر ما اصلاح شد، دیدیم گزارش مرکز پژوهش مالی غلطه، مبالغه شده توش. خب یا مثلا این مثال دیگه برای شما بزنم، این دو قطبیار میخوام بگم، آقا اصلا قاتل این بخش، ببین به مردم یه مصرف کنید درست مصرف کنید، ما باید هم درست مصرف کنید، این شک نیست، اما خب یه میگیم یا 80-90% مصرف آب شیرین کشور کشاورزی
بله،
اما اینجا
بیشتر از 90%
آره تا 97-98%
آره بالای 90
درصد مثلا اینجا آره. میذارم
آب شهری خیلی مثلا اصلا قابل مقایسه نیست،
مثلا 5% 2% بقیش می کشاورزی اینجوری 93% مثلا بمونه. حالا نکتهش چیه؟ اینو بحثش اینه که آبو که از صد ول میکنه حالا تو رودخونه 20 کیلومتر 50 کیلومتر بشه اینو که کشاورزی لحاظ میکنه، میگه دست من نرسیده که ببینید، بعد بشینی با همه اینها صحبت کنی تو بتونی نظر درستو بدی، و الا بس در موضوع خودروسازی این چرا دو قطبی ساخته شده، آقا پراید الاس بلاس ما هم قبول داریم، قبول اوکی من خودم پراید دیگه ندارم باشه، اما چرا عراقی اینو میخرن؟ اونجا که آزاده هر خودروی میتونه سوار شه، دیوونه ما مجبورشون میکنیم، خیلی شو بری تو عراق سوار این خودرو بهش میگن سایبا. چقدر چند دلار بهش پول میدن میدونید؟
فکر کنم 5000 تا
7000 دلار بهش.
آها خب بالاتره. من 5000 تا
7 5 تا 35
350.
چرا دیوونن؟ خب برو تو یه توییت های مدل نمیدونم چی. باشه من صحبت کردم. فیلم ضبط کردم توییت کردم. گفتم من میگم باور نمی‌کن. آقا این قیمت چند؟ تو هم سفر چند سال پیش اربعین. بعد بین مردم چی معروفه؟ همین پراید رو به عراقی ها میدن 3 میلیون. بابا دیگه به کیلوی آهن کیلوی حساب بکن. اینجوری نیست. همین الان کویکو دارن به ونزوئلا میدن 7500 دلار. ببین پر یه چیزی هست. اماش کجاست؟ اماش اینه که وقتی میره سراغ سایپا میگه من هر پرادی دارم تولید میکنم 5 میلیون دارم دارم. نه 70 میلیون 5 میلیون. این یعنی چی؟ این که داره میناله. تولید کننده. خریدارم داره میناله. یه چیزی اینجا درست
نیست.
حالا چرا این حل نمیشه؟ چون یه نفر یا طرفدار ایران خودروه، طرفدار سایپاس از زاویه دیده نمی، یا طرف نقطه مقابلشونه. در حالی که تصمیم درست و نتیجه درست و حقیقت بل امر و بین الامرای. یه چیز بین این دو تاست. که من سراغ جفت اینا رفتم. شما یه آقای رشید پور مثلا یه روز داره میاد از پراید داره تعریف میکنه، دعوتش کردن سایپا احتمالاً پشت پیرو درست تعریف میکنه، یک روز دیگه چی داره به هم پراید حمله میکنه. یا کدوم خب برای وقتی شما فضای اقتصادی کشور دست مجری و تعارف ندارم که اقتصادی که نون این کشور اقتصادی تصمیم درست گرفته بشه. خب اینا اثر دارن رو حرف مردم، نظر مردم. یعنی اون خودروساز هم میدونه سراغ کی باید بره. برای هم من فهمیدم که اگر بخوام کارم رو درست پیش ببرم باید بازوی رسانی داشته باشم. و این بازوی رسانی خودم برای خودم ساختم. اگه کمک مردم نباشه هیچ، همین چهار تا کلمه ما هم شنیده نمیشه. از این موارد الا ماشاءالله.
یعنی یکی از استراتژی شما تو حوزه رسانه در واقع به نوعی مقابله با این دو قطبی است.
من به تمام مقدسات سوگند. به این مشکی که برای محسن تنمه به اون مکیه که رفتم یه امام بزرگ میگه اگه دلیل نداری قسم بخور. به هر آن چه که شما هر کسی بیننده، من جز اطلاع ایران به هیچی دیگه فکر نمیکنم. من شبای از خوابم نمیبره. خانمم که دیوونه شدی دارم این فکر میکنم که این شبکه ریلی چیز بود استفاده. بعد میبینم به هر کی میگم اینو انتقال نمیده. من بعضی از مسئولین باشم جلسه میذارم 4-5 ساعت میگم الان رفت بره کار انجام بده. میبینم تو ژله داره حرکت میکنه. خدایا یه فیلی هست تو این اتاق من نمیبینم. یه چیزی هست این چرا این تصمیم مهمو نمیگیره؟ بعد میری مجبور میشم. میرم میگم ای داد بیداد منافع. این اگه به این دست بزنه صدا اون در میاد حسن به حسین وسته تقیب نقیب وسته لاله بیجه میشه. اینا باید حل بشه. تا شفاف نشه
حل نمیشه.
ببین ماها میرم تو دانشگاه وای میسیم سخنرانی میکنیم. تو دانشگاه به کسی رحم میکنم بلند میشنم اونجا میشونم طرف رو میندازن رو بند. خب من که سخنرانی من دانشگاه شروع کردم بعدن کشته شد به ادارات و حالا چهار تا مسجد هیئتم بریم. چون به این نتیجه رسیدم قشر مذهبی من نگاهش درست نیست. قشر مذهبی من صدها روایت حوزه اقتصادی رو نمیبیند. خدا امام میگه خدا کار، خدا هم کارگر،
خدا هم کارگر است.
اونو نمیبینه. چی دوست داره بشنوه؟ میگه بیا تو هیئت برای من بگو من یه گریبانو همیشه بخشیده میشه. اینو دوست داره بشنوه و سخنران منم دوست داره همینو بگه. امام جماعت هم دوست داره فقط در مورد ضرورت های نماز صحبت بشه. میگه خب این دین کل چیز دیگه داره من مجبورم برم تو هیئت حرف بزنم. من مجبور. ببین من راجب شجره ملعونه اسم سخنرانی بوده در مورد عربستان سعودی. همین مطلبی که شما فرمودید که من مخالف حمله به سفارت بودم همونجا من مطرح کردم و گفتم اینها میخوان از عربستان صدام دو بسازن. این نقشه اسرائیلی است. ما با کشور عربی درگیر میشیم، تمام دار و ندار عراق خرج ما شد، ما هم خرج عراق. ما دیگه هیچ F-14 واسمون نموند، اونم کل
سیاست مهار دوگانه رو داشتن میکردن.
خب همین کار دارن با عربستان الان میخوان بکنن. نذارید صدام جدید بسازن. اینو کجا رفتم؟ رفتم تو ایدئولوژیک ترین بخش جامعه تو هیئت سخنرانی کردم، در حالی که میتونستم اینا تو دانشگاه بگم. به عمد اونجا رو انتخاب کردم و جالب بعد از هیئت که اومدم بیرون فوش می‌خوردن. بعضی از هیئت‌ها میگفتن چیه؟ محرم امام حسین تو فاطمیه اومده برای ما در عربستان داره حرف می‌زنه. بگو امام حسین چه جوری می‌بخشه؟ چطوری باید بخون؟ اشک بریزیم. من اینو می‌خوام. ببین من نمیتونم بیام بگم که من قشر مذهبی جامعه رو نمیبینم، نباید ببینم. همین پریروز ما رفتیم تو این اداره آب و فاضلاب، کمترین بخش زمان مصرف آب ایران میدونی
که
روز عاشورا رو آمار رو نشون دادن که ما حتی خواستم عکس بگیرم با گوشی، گفت اینجا محرمانه است، اما درخواست میکنم رابطه میشه انتشار دادم، چیزی نیستش که مصرف آب به شدت کاهش پیدا میکنه
به خاطر اعتقاد مردم،
یه بخشش اعتقاد، یه بخشش میان زورش مردم بیرونن. خب مثلا مصرف لحظه سال تحویل در اوجه، بعدش سقوط میکنه، یعنی 90 درجه است.
بعد یادش رو حساب میکنن و تموم میشه.
بازی های تیم ملی بین دو بازی مصرف کمترین زمان بازی، بین دو بازی که بین دو تا نیمه حالا با سرویس بهداشتی میرن کارو میخوان حواجشون برسن، یهویی مثلا ببین خب این فرهنگ ما میتونم اینو نبینم، نمیتونم این اگه اینو من تو تحلیل ها موثر ندونم خب به نتیجه درستی نمیرسم. اینا رو باید دید، ما رو تو دو قطبی های غلط میندازن، اطلاعات غلط میدن، این دو قطبی ها علیه هم تولید
ما کردن. یکیش همین دو قطبی سنت و مدرنیته است دیگه. یعنی ما اون بخش های مختلف جامعه نبینیم، الان بخش مذهبی اگر همراه نشه با برنامه توسعه و پیشرفت مانع میشه. یعنی اگه شما نتونید توجیهش کنید خودش مانع میشه دیگه.
بله مانع میشه و چون بحث عقیدتی تا آخرین قطره خونش میسته که هیچ نیروی سکولار و لیبرال اینقدر توان ایستادگی نداره.
بله درسته.
خب مسئله برش عقیدتیه. خب میسته محکم دفاع کنه. در امریکاش هم همینه. به شما مثلا جمهوری خواه همیشه پای یک پایگاه رأیشون مذهبیان.
مذهبی است درست.
ایونجلیستان. بعد ببینیم مثلا بحثشون چیه؟ سخت جنینه. نماز در مدرسه. همجنس بازیه. مجبور جمهوری خواه اینا رو لحاظ کنه، این شعارا رو بده. رأی میخواد از اونها. او واقع بینه، میگه من بخش از جامعه رو دارم باید ببینمش. ما این بخش عمده جامعه ماست نمیبینیمش. این خطرناک. ما الان مثلا پتروشیمی این کاله خورده تو این دو قطبی ها، توسعه محیط زیست، و کلی حرف غلط تولید شده، کلی حرف غلط تولید شده. یه مثال برای شما بزنم، ما کل دور خلیج فارس آب شیرین کن گذاشتن دارن استفاده میکنن، تمام کشور عربی، ما نه. چرا؟ سرکار خانم ابتکار میگه آب خلیج فارس شروع میشه. ببینید داد روحانی در اومد، کلیپش از گفت یعنی چی آقا میره آب خلیج فارس شروع میشه، اونا شروع کنن میشه ما نکنم. ببینید این چیه که تمام کشورها متوجه جز ما خودمون رو ملزم میکنیم به یه سری به یه قواعدی که هیچ کی رعایت نمیکنه، بعد از اون وقت تو دنیا متهمی که شما مثل بقیه نیستید. باز هم یه دوگانه عجیب غریب. ما این دوگانه جای جاش داریم که دیده نمیشه. خب مثال دیگه من
آره همینه که این کارا رو میکنن، امروز خیلی به قواعد پایبندن، یه موقعی هم دیوار سفارت بالا میرفتن اون قواعد اصلی رو میشکستن
و بچه‌هاشون هم میکنن درس. احسنت. و حضرت عباس نما هیچ کسو کارا هم میکنیست. خب من هیچ اصلا با آمریکا چیکار دارم من؟ درست شد. اما خب شما حداقل اینو نگید. نکته دیگه مثلا یا سر آبهای ژرف. ببینید اینا شاید مردم اولین بار اینو حتی بشنوند، اجازه رسانه شده اینو بده. ببین ما توی فلات عربستان وقتی میاد به سمت فلات ایران یه چین خوردگی ها شروع میشه، یعنی خدا خیلی عاقل بود خونه‌ش میدونست کجا درست کنه، اصلا تقریبا گسل نداره.
گسل نداره.
آره خب اینا
به لحاظ زلزله شناسی امترین نقطه جهان مکه و همون نقطه کعبه.
آره خیلی اصلا گسل نداره. نقشاشو نگاه کنم بزن گسل‌های جهان میاد. بعد این طرف ماجرا وارد ایران که میشید چین خوردگی ها شروع میشه. آب‌هایی هست که تو قزاقستان میره زیر زمین، ما در خلیج فارس چشمه‌های آب شیرین داریم. منشأ این آبا میگن اونجاست، میره تو گسل اینجا میاد بیرون. این از زیر ایران داره رد میشه، بهره برداری نمیشه. اومدن تو زابل پروژه آبای ژرف رو رقم زدن، 2 کیلومتر 3 کیلومتر داد بکنه به آب برسه. آب اومده بیرون، حالا برخ شوره ببینیم آب شیرین میرسیم به اینا، همینجوری متوقف مونده. مرز شرقی ما داره از سکنه خارج میشه. ما شما فکر میکنید مثلا مردم میگن مهاجرت نکن، مردم گوش میکنن، دونه دونه مردم زابل دارن شهرشون رو ترک میکنن. یک فاجعه است. من خاطرم از وقتی زابل وارد شدم برای سخنرانی رفتم دانشگاه اونجا، باورم نمیشد این حجم از عقب ماندگیه. جدولایی که فکر کنم مال 60 سال پیش.
زابل چون باز منطقه تقریبا شیعه نشینه. بله. نسبت به زاهدان، تازه اونجا امکانات و منابعش بیشتر از بخش دیگه است.
زابل نابوده نسبت به زابل.
همینا
زابل نابوده. زابل رو ببینید، من زاهدانم رفتم، چابهارم رفتم، یعنی جنوب استان، وسط استان و شمال استان سیستان.
من میگم حالا الان حالا من چون زابل رو ندیدم
نتیجه چیه؟ از قضای اتفاق غیر امنیتی داره میفته، ضد امنیتی. چی داره میشه؟ ببین ما یه مثلثی داریم بین تهران، بالا ببینید مشهد، خب یه مثلث، این طرف زاهدان، هیچ عارضه طبیعی نداره اینجا. هیچ
حالی فلت دیگه
فلت فلت گازشو بگیرن 48 ساعت جاده ترنقوم هستن. اینجا باید جمعیت بشه دفاع کنه، مثل خرمشهری که دفاع کرد. اینجا داره خالی از جمعیت میشه، خالی از سکنه میشه. امریکایی‌ها اومدن چیکار کردن؟ گفتن خب ببین چقدر قشنگ بازی کردن، ما اینطوریم بازی کنیم. خدا بیامرزه آقای سلیمانی تو این بازی اونا بازی کرد. آمریکایی‌ها اومدن گفتن که خب ما در افغانستان هندی‌ها رو وارد می‌کنیم به خاطر رقابتی با پاکستانی‌ها دارن، هزینه سدسازی و تمام بندهای سدای افغانستان و هندی‌ها به واسطه آمریکایی‌ها دادن، آمریکایی به واسطه هندی‌ها دارن که چی؟ یه رقیبی دارن، یعنی از اون حس ضد پاکستانی هندی‌ها چیکار کردن؟ استفاده کردن. خب این سدا کجا رو داره خوش می‌کنه؟ ایران. او می‌خواد این مرزها خالی شه. مردم زابل ما کجا دارن میرن؟ میرن استان گلستان، میرن کلاله، میرن آزادشهر، میرن گرگان. اینجا خالی از سکنه داره میشه. وقتی خالی از سکنه میشه یعنی تهدید، یعنی خطر. خب من دیگه وارد بحث اقلیتیش نمیشم که چه شهرهایی اصلا نسبتش به هم خورده. مثلا شیعه نشین و سنی نشین شد و
این اتفاق افتاده اونجا.
شدیدن. شدید.
تو خود زابل هم افتاده؟
زابل روستاهایی بوده که اصلا
همه شیعه بوده.
کاملا برعکس شده. خب من مخلص برادران اهل سنت اونم هستم، اما میخوام میدونم اون دشمن اون داره طراحی هوشمندانه میکنه یعنی چی. خب این تاسف باره. خب مرزش آبهای ژرف اونجا میتونه پروژه‌ای باشه که، اما ببینیم چه کنسرسیومی تشکیل میشه، هزاران میلیارد پول، کلی بانک بیان آب از خلیج فارس ما بکشیم بالا، از همون زیر آب داره رد میشه میتونه خلیج فارس. عجب عجب. خب این چطور همچین چیز ممکنه؟ خب برای همین میگم یه دو قطبی های ساخته میشه، همینجور دو قطبی شیعه سنی. آقا در شک ندیم دستگاه امنیتی پاکستان در بمبگذاری که در چابهار میشه نقش داشت. نمیخواد چابهار دست هندی ها بیفت آباد بشه، نمیخواد پای هندی ها اونجا باز بشه. موارد عجیب. ما حذف مهندسا داشتیم در سیستان بلوچستان، شما اینو نشنیدید؟ مهندس خارجی
حذف یعنی کشتن؟
میکشتن بله. عجب. کشتن صورت
گرفت برای اینکه ایجاد ناامنی بکنه.
کی بوده؟ مهندس هندی کشته شده. بخش امنیتی اومده بررسی کرده کار پاکستانی است. یه بله سر چینی ها اومده. کاری که بوده؟ یه نکته مثلا در مورد دولت قبل شما بگم. خب انگلیس خیلی نگران بود که این بندر چابهار ما شکل بگیره. چرا؟ مشکلش با ما اصلا بذارید کنار. بحث بحث وان رود وان بلت چینی ها بود. جالبه مثلا فردی، حالا اجازه مسئوله نشتی که خب منطقه آزاد اونجا دستگیر میشه بابت اتهام چی؟ ارتشا رشوه گرفته. از کی؟ انگلیس ها به واسطه اماراتی ها که چی؟ چینی را انجام نزوی کن.
عجب
توسعه می چه شکل نمیگیره؟ یه سرویس های غربی اینجا دارن آدم میخرن، آدم میخرن. ماجرای مهسا امینی شما چجوری میبینید؟ بیس توسعه بود. مثلا حجاب سیخه چند. جدی عرض میکنم. من چند تا اینو من دانشگاه شهید رجایی رفتم سخنرانی کردم. دانشگاهی که میبینه شروع میشد اون بوره واقعا سخت بود دادن برسن دانشگاه صحبت کنم. یک نفر نطق نکشید. بس من شما اصلا بحث من اصلا سیاسی نبود. من اومدم وان رودوان بلت چین اومدم مطرح کردم. گفتم آقا بیاد ببین. یه توییت زدم. حالا توییت هم عکسشو بعدن شما پخش می‌کنید. هر کدوم خالی ما فایل رو یعنی کشورها رو می‌بینید؟ تمام این کشورهایی که این راه‌ها در چین داره به سمت بقیه دنیا داره همینا ریخته به هم. هنگ کنگ 3-4 سال پیش، مثلا عراق یه سال قبل از شهادت سردار سلیمانی چرا به هم ریخت؟ برای اینکه عادل عبدالمهدی رفت با شی جین پینگ نشست گفت تو بخش برقونم غیره بیاد تامین کنید، ریخت به هم. ایران کی ریخت به هم؟ بعد از جلسه رئیسی با پذیرش ایران در شانگهای، اگه خاطرتون باشه در ماجرا اجلاس شانگهای رفت شرکت کرد، ایران ریخت به هم. ببینید همزمان که ایران شلوغ شده، دقت بفرمایید، مغولستان هم شلوغ شده. شما خبر ازش میشنوید تو ایران؟ مطلقا. مغولستان چرا ریخ به هم؟ ببینید که از سمت شمال مغولستان میخوره به روسیه. یک بخش این وان رود وان بلت از اونجاست. خبر گرانی دروغینه و شایعه زغال سنگ بود. من آدم گذاشتم به اون زبان مغولی بره سرچ کنه تو سایت های اینا برای من مطلب بیاره. اخبار اینا رو. خبر چیه؟ پلیسشون داره میگه ما نمیدونیم کی اتوبوس برای اینا کرایه کرده در روستاهای ناریخ جلو در استانداری ها ریختن کندن در آن هیچ وقت. اونا هم مشکل حجاب داشتن اونجا. خب معلومه یه چیزی پیدا میکنه تو هر کشوری که مسئله است. در هنگ کنگ این مدله شلوغی ها در ایران، در هنگ کنگ اصلا تست شده بود. در مورد عراق که نعل به نعل قدم به قدم انجام شد، یعنی همون مدل عراقی در ایران انجام شد. دو سال بعدش مسئله توسعه است. اصلا ما یه مستر پلنی هست که آقا این چین و روسیه خب دارن یه برنامه ریزی میکنن، ایران اینجا کجاست؟ نباید بذاریم ایران هم یکی از اون کشورها.
خب اینو هم قبول دارید، من این حرفتون کاملا قبول دارم و حرف کاملا درسته، ولی از این طرف خود ما تو مجموعه جمهوری اسلامی حالا یا نمیشناسیم محیط جهانی رو یا همون بحث نفوذه، یه مجموعه اینجا پاس گل میده.
البته
یعنی میخوام به شما بگم همون مسئله مهسا امینی، مرحوم مهسا امینی، شاید همون ابتدا با یک عذرخواهی یه جابجایی فرمانده مثلا تهران بزرگ اینا میتونست جمع بشه، منتها یه در واقع رفتارهای نادرستی ما تو خود حکمرانیمون داریم که میایم خودمون عملا زمینه رو جا میگه آتیشه بلندتر شه.
من عرضم چه میگم؟ اولا ببینیم بستر اصلی چی بوده.
نه این درسته، این درست میگید شما.
میگم تو هر کشوری یه زمینه ای هست. در عراق بهانه فساد بود، درسته؟ ببین این خیلی جالبه، مثلا انگلیس میتونه اینجوری رسانه رو مدیریت کنه که در عراق ایرانی ها اومدن پول ما عراقی رو خوردن بردن، در ایران میگه ایرانی ها دارن میرن اونجا خرج میکنن. خب چطور تو امانی میتونی باشه؟ یعنی اون بخش عربیش داره این خبر رو تولید میکنه، بخش فارسیش اینه، یعنی اینترنشنالیه، برای فارسی اینو داره میگه و عربیش چیز دیگه داره میگه. چرا ما اینو نمیتونیم بیاریم؟ من فقط کافیه من تلویزیون ما میومد به خدا، یعنی همین اخبار عربی رو فقط یه کانال میذاش
ترجمه.
من آدم نیستم خودم رو تحمیل کنم، هیچگاه هیچ وقت به هیچ دولت من کمک خواستن کردم. خب در همین دولت بعد از حضور بنده در تلویزیون سر ماجرای شلوغی صحبت کردم، مردم اومدن تو این سامانه فارس من یه 50,000 تا امضا جمع کردن که این آدم رابطه ما با شما باشه، این هم حرف ما رو میفهمه هم حرف شما رو، ترنسلیتور خوبیه، کانکتور خوبیه. خب 50,000 نفر، یک صدا از دولت در نیومد. بعد ببینید که این 50,000 امضا کلا 7 بار در کشور اتفاق افتاده که اینجوری بتونه 50,000 تا امضا، یکیش بورس بوده که نصف کشور مال باخته بودن، میگم یه مسئله مهمی بودن نظر من، یک صدا در نیومد. من اهل این نیستم خودم رو تحمیل بخوام بکنم که بگم بیاید،
اما مسئله شما نیستی. ببین ما
یه مشکلی مسئله دارم عرض بکنم. من با مسئول صدا و سیما زنگ می‌زدم، میگفتم ازتون خواهش میکنم اجازه بدید من بیام مطلب بگم.
و نمیشد،
نکردن. میگفتم ضبطی بگیرید هر جا هر جوشو خواهش ازشون کردم که آقا بیاد این ماجرای من نقش دعوای انگلیس و چین رو بیام بگم تو این ماجرا. داره دو قطبی تو کشور ما شکل میگیره، برادر داره برادر تو خونه تکفیر میکنه، جنگ استوری ها بین خانواده ها در گرفته. چرا جن منت کشیدم از اینا؟ هیچ وقت در عمرم من به کسی نگفتم آقا من بخوام خودم اینجا تعمیل بکنم، هیچ خبری نشد. خب دیگه من یه چیز میفهمم دیگه، حالا دیگه بعد چند بار زنگ بزنم دیگه.
خب نه این ببینید الان یکی از مشکلات امروز جمهوری اسلامی، ببین ما از ابتدای انقلاب معمولا یه حلقه های میانجی ساختار با بدنه مردم نخبگان داشته، حالا تو دورهای مختلف مثلا فرض کنید امثال شهید بهشتی و شهید مطهری اون سعی می‌کردن این نقشو داشته باشه. هر چی ما اومدیم تو این 43-44 سال این حلقه میانی رو به حاشیه روندیم، حذف کردیم. خب من میخوام بگم یکی از دلایلی که این مشکلات انباشته میشه کسی نیست زبان حاکمیت یا مطالبات طرفینو فرق نمیکنه، مطالبات مردم رو هم باید منتقل کرد به حاکمیت.
ببین الان یکی از نگاهی در مورد مجلس وجود داره که انقدر مجلس در مورد عوامه، خب میگن حداقل اینه که حرف مردم رو میرن میشنون، یعنی کارکرد مثبتش اینو بگیم، منم اینو میگم. اما میگم خب این کسی این کارکرد داره باشه، این کارکرد داشت بمونه، یه جای دیگه پس اون تصمیم بگیره، این خلأش هست و محسوس میشه. باز راجع به نو حرف بزنم طولانی میشه. مسئله بعدی اجازه بفرمایید من سفاس بعدی رو عرض بکنم، این که سرمایه گذاری در کشور ما برای سرمایه‌گذاران غیر قابل پیش بینیه. من اصلا نمیگم مشکلات نداریم داشته باشیم، این کشور سالی مثلا 200% مثلا تورم داره، باشه واقعا سرمایه‌گذارا بفهمن با کشوری اقتصادی مواجهن که 200% تورم داره، به خدا برنامه‌ریزی میکنن
نمیان تو بیزینس پلنشون اینا میبینن
میان دیگه. مگه خود مردم ما این تورم رو لحاظ نمیکنن؟
100%
شما الان بخوای دختر شوهر بدی طرف یاد میگه من 100 میلیون تومان 1 میلیارد تومان میام مهریه میدم، قبول نمیکنی. میگه انت سکه
همینطوره،
شما تورمو داری لحاظ میکنید. پیرزنای ما اینو میفهمن، پیرزنای ما میبینن مهریه چی باید بگیرن. خب بعد شما انتظار داشت سرمایه‌گذار نمیدونه چه خبره. یه مسئله بعدی، نقش برخی از افراد در قلو توسعه است. عجیب غریبه مثلا برای من اینا باید حل بشه، این تاثیرگذاری افراد. الان من گفتم اونجا من خودم باز کنم مثال برات شما بزنم. ببین از اساس 48 ما یه قانونی داشتیم برای اینکه جذاب بشه مناطق، خدمت شما عرض بکنم، شهرک های سنتی ما برای سرمایه‌گذاری اومدیم گفتیم. فکر میکنم برای تهران اومدن میدان فردوسی رو مبنا قرار دادن، فکر میکنم میدان فردوسی یا انقلاب فردوسی مثلا یا آزادی شهریار به قول اومدن گفتن 120 کیلومتر فاصله زمینی بیرون تهران شهرک سنتی اگر زدید موافقت مالیاتی داره، جذاب شد. برای همین مبنا بزرگترین شهرک سنتی کشور یعنی اشتهار شکل گرفت. خب بر همین مبنا شکل گرفته، فاصله زمینی از میدان
آزادی
فردوسی.
حالا فردوسی
آره. تو دولت آقای روحانی خانم ابتکار میبرن توی هیئت وزیران مصوبه میگیرن، یک کلمه به این از 1348 ببین میگم غیر قابل پیش بینی، یعنی داره فکر میکنه دیگه طرف میخواد یه سرمایه گذاری کنه، من میخوام برم آلمانی رو بردارم بیارم اینجا سرمایه گذاری کنه، خودم هم دور میذارم تحریماشو، خب میدونم چی کار بکنم. این فاصله زمینی خط خورد، به جاش نوشته شد هوایی.
عجب،
شما رو زمینی مثل یه نخی که بکشید چی میشه؟ مدیر کل اقتصادی استان البرز آقای فلاح 6 سال تمام نامه‌نگاری میکرد در دولت خود روحانی، مدیر کل خود دولت روحانی مور اقتصادش با خانم با هیئت وزیران با وزیر اقتصاد. آقا این هوایی رو کی آورد گذاشت اینجا؟ اشتهار ما شکست کمرش. چه تضمین وجود داره فردا یه نفر دیگه این کلمه ها اضافه نکن؟ اینا کی هم میتونن اینجوری یک کلمه اضافه کن؟ من سرمایه‌گذار چرا باید بیام اینجا؟ خارجی رو ولش کن، سرمایه‌گذار داخلی داره فرار میکنه. طرف تو شهرک اشتهار بوده یعنی یکی اومد واسه خودش جمله نوشت و
موقت مالیاتی
بیچاره شد، بیچاره شد با تغییر تنها یه لغت ها. به من همینقدر که سر وزارت بازرگانی مخالفم، قبلش میدونی که میخواستن سازمان بازرگانی درست کنن، اون مخالف تر بودم، میگفتم باز وزارت بازرگانی یه مجلسی میاد گوششو میپیچونه، سازمان که دیگه هیچی. ببینید اینجا نه مجلسی اونجا که من داد میزدم سر سازمان بازرسی نمیشنون، میگن تو رفتی دولت حمایت کردی، میگن بابا اونجا که من داشتم شما حمایت میکردم. این نگاه واقعا کوتوله و بخشی و سر منافع. یه نماینده مجلسی با فرماندار خودشون مشکل داره شهرشون تو ارستان خراسان، حمله میکنه به من که چرا تو نمیذاری ما وزیر کشور رو برش داریم. به خدا همینقدر طنزه، همینقدر کمیک ماجرا. تو این دو قطبی من چند تا دیگرم بگم اینجا دلم میسه نوشتم. مثلا تو ترکیه تو این بخش اون توسعه است دیگه، مثال خوبیه. ما یه اتفاق تو کشورمون داریم، همیشه سواله برای شما، مثلا شما میبینی این همه ما جنگل داریم، خوبه دیگه داریم، آیا نمیشه مثلا از اینا بهره برداری کرد؟ ما یه نژادی از گوزنها رو داریم، این واحد توامان امنیت غذایی ما و محیط زیست ما مأمور شدن رو این کار بکنن. محیط زیست ما بخاطر اینکه گونه مهاجم نباشه، نمیدونم چه اینا، امنیت غذایی برای اینکه این خدمت شما عرض بکنم، گوزنه قیمتش برای ما در 4 میلیون تومان. گوزنه بزرگ هستن، شاخه خیلی بزرگی دارن، زیر گلوشون هم اسم روسیش هم من یادمه. خب بعد داریم کنم اینا برگ درخت میخورن، هم برگ درخت جنگلی 4 میلیون تومان 200 کیلو وزنشه، گوشش نوزی گیری چند تومان. این باید کار بشه، کار علمی بشه، ببین آقا تو آب هوای ما جواب میده نمیده، جنگلی کجا جواب، گونه مهاجم هست یا نیست. ببین در ترکیه اومدن بخش از جنگلاشون رو تراشیدن، جاش درخت فندق کاشتن، شدن یکی از بزرگترین صادرکننده فندق دنیا. نه کسی گفت گونه های درختمون از بین رفت. خب حالا این جنگل حالا مثلا این هکتاره، من 100 اینو میکارم، بازم درخت دارم میکارم. ببینید چی دارم از بعد من اینو آدم فرستادم که یعنی مأمور شده به ارتباط با طرف روس داره، حالا ایمیل میزنن خبر میگیرن با هم، میگه آقا شما مثلا برید از منابع طبیعیتون 100 هکتار 200 هکتار یه جا جنگل بگیرید، اون دورو فنس بزنید، اینو بذارید پایلوت اونجا اجرا بشه، پوستتون کنده است بخواید این روند رو رد کنید. مثال دیگه جالب اینا، ما یه گاوی داشتیم، گاو سرابی. این گاو سرابی نمونه بومی ماست، کاغذ سیمان میخوره شیر تولید میکنه. نه همینه دیگه، بومی اینجاست. در مورد تبه برفکی اینقدر آسیب پذیر نبود که هولشتان ها و سمیتال ها هستن. گاو شیری ما هست، گاو سیستانی، گاو گوشتی ماست. این نصف هولشتان ها شیر میده اما یک چهارم غذا میخوره. یعنی در مجموع چیه؟ به صرف هست،
تغذیش مثبت.
ما اومدیم اینو احیا کردیم نجادشو بعد از 26 سال از من رفته و دیگه پیدا نمیکردیم. برون دانشمنداش پیدا کن، سرمایه گذار در عراق پیدا کردیم. ما با این گاو سیستانی هم می‌خواستیم گاو نژاد گوشتیمون هم احیا بکنیم. خب حالا چی شد؟ محیط زیست میگفتش که شما حق ندارید این گاوو انتقال بدید تا تهران. بعد جالبه، طرف تو باقرشهر کشتارگاه کار میکرد، میگفت آقا قاچاقی روزی چند راست از همینا میاد اینجا. منتها من نمیتونم کار کنم، فقط یک مورد کافی از یکی از این رایفی بوری قاچاق گوساله داره، هیچ نیست، قاچاقچی دامه. ببین چیه، یعنی سخته. ببین من یه نکته عجیب بگم، واقعا سخت داریم کار پیش میبریم. خداش بی سیم دیگه چیه؟ کارگرای سر ساختمون دارم بی سیمای برد کوتاه. ما بی سیم به بچه‌ها میگفتم تو دفتر نگه ندارید، همایش لازمه شما این ور سالن اون ور سالن، سالنای ما میگم اون بزرگه نمیشه. خب گفتم فردا به خدا قسم میام میگم یعنی اقلام نظامی رو نگه داشت. چرا؟ من اینو سورس میدم، آقای رسولی مجلس،
رسول نژاد،
امیر ابراهیم رسولی،
مدیر رئیسه.
بله ایشون با من تماس گرفت، گفت شما کسی بی سیم گرفتید؟ گفتم نه. گفت تو که بولتنه اومده برای حد داد.
عجب.
ببینید یعنی یه بخشی امنیتی اینجا میاد زیر پاتو میکشه، بعد من باید اینجوری نگران باشم، همه چیم قانونی پیش ببرم، به تیوی جقبایی کسی هم بر نخوره. خیلی سخت.
میشه باید کرکره بید پایین.
آره. اما پرویی کرکره نمیدیم پایین. خب الان من میگم آقا این آقا کیه؟ این بنده خدا کیه که میتونه؟ کجا باید پاسخ خوب باشه؟ مجلس رو من میفهمم، قوه قضاییه رو میفهمم، تو قوه قضاییه تبری است باشه، خودت پیگیری میشه میاد پایین. تو خود مجلس تاجگردونی است با نماینده مجلس میاد پایین. اینجا کجا باید برم؟ نگاه لیبرال های تصویری رو هم این که عرض کنم، یعنی کدوم یک؟ این چرخه هدر رفته باطل منابع ما کجا باید درست بشه؟ یه چیزی براتون بگم، از من پرسن کدوم اینه درست میگن، میگن هر جفت، میگن کدوم غلط میگن، میگم هر جفت. برای اولی من میخوام حلش کنم. ببین من یه کسری بودجه دارم، هر چند سر منشأ اینا بحثه، سر کسری بودجه خیلی حرفا، ما حتی پژوهشگرایان داریم که میگن ما کسری بودجه نداریم، تا این حد اختلاف نظر. اما چون بخشی و لوکال داره بیان میشه، اینو باید مثل تز آنتیتز به جون هم دیگه بیفتن، چیزا توش خلق بشه، سنتز و صورت بگیره. حالا چی میشه؟ یه کسری بودجه دارم، این دایره رو ببینید خواهشن. کسری بودجه من، برای کسری بودجه من که مشکلشو حل کنم میام خلق پول میکنم. دایره بعدی من میخوام این خلق پول، بینندگان عزیزم خوب دقت کنن، این خلق پول موجب تورم میشه. این تورم بودجه خانوار رو کاهش میده، 10 میلیونش قد 5 میلیون میارزه، قد 7 میلیون. این موجب تنش اجتماعی میشه، تنش اجتماعی فشار میاره به حاکمیت، حاکمیت دستوری وارد میشه حقوق کارگرها رو ال کنید،
دوباره نقدینگی افزایش بده.
خب بعد چی؟ کسری بودجه. این لوپ باطل رو دیدید. اینا دو گروهن، نئولیبرالا این ور دایره رو میبینن، میگن من باید اینو جبران کنم، نمیشه بنزین 3000 تومان، نمیشه اینم قاچاق گازوئیل و نمیدونم چه و این گاز و این آب و همه حرفاشم درسته. تثبیت گرایان میگن پس مردم چی میشن؟ اینا که نابود میشن. اینم درست میگه، اما هر کدوم بخشی از حقیقت رو میگن. این دایره با هم باید بشه، اینا نیم دایره این طرف هم تک چشمن. یکی این طرف رو میبینه، یکی اون طرف رو میبینه، یک جایی باید بشه همه اینا کنار هم دیگه قرار بده. این دو قطبی هم جز دو قطبی باطله. خب شما درست داری میگی. ببین الان واقعیت اینه، تو همین عربستان قیمت بنزین ریالین و نصف، یعنی 2.5 ریال بود، هر ریال 14,000 تومان، 2 تا 14 28، نصف 14 7 35 تومان، 35,000 تومان قیمت بنزین بود. شما میگی چون درآمدشون جاست؟ نه خیر، اون حساب به درآمد میسنجیدیم. من میگفتم حقوق کارگریتون چقدره؟ ببینم چند لیتر بنزینه. وقتی قیمت بنزین رو بهشون میگفتین تعجبش میشه، بچه یه آب معدنی اونجا، یه آب معدنی کوچیکا 1 ریال بود،
یعنی 14,000 تومان.
میگفت بعد بنزین آزاسه، یعنی میگفت من با این میتونم N لیتر بنزین بزنم. تعجب میکرد، نمیدونم شاید ما هم بابت این سوال ازم گرفته باشن همین ممکنه. خب خب این واقعیته. بعد ادای اینا دکتر، ادای آدمایی که خیلی دیگه بنزین دارن هم در نیاریم. ما رو وارد کننده بنزین،
بله وارد کننده شدیم،
ما وارد کننده گاز باید بشیم. ما تابستون بعد خاموش کنیم، یه بخش صنعت خاموش کنیم، یه بخش خانگی فشار بیاریم که گازمون یر به یر رد بکنه.
نه بله اون مصرفش هم عادلانه نیست،
اصلا نیست.
یعنی الان دهک های پر درآمد، من گزارش سال 96 97 میدیدم ساز و مدیریت گفته بود دهک اول درآمدی 28 برابر بیشتر از دهک آخر درآمدی سهم تو یارانه انرژی داره.
برای چی؟ برای اینکه 10 تا ماشین داره، برای اینکه ماشین آفرود داره، برای اینکه براش به سرفس شبلت برونه. همین آب معدنی کوچیکی که ما میگیریم الان 5-6000 تومانه، 2 لیتر بنزینه. کجای دنیا آخه آب از آقا منظور اینه گرون کنیم؟ نه به خدا. آیا راهی داره
این حلقه رو درست،
این حلقه چجوری درست بشه؟ چه اتفاقی باید بیفته؟ دقت کن، از بیرون باید یه پولی تزریق بشه. برای همین دوم همه از حسن آقا تا آقا باقر و حاج ابراهیم دنبال برجامن. بعد یه پولی از بیرون بیاد. بریم از IMF وام بگیریم، اون نمیدن. بدنم چه پولا رو میخوان بیارن؟ ما پول خودمون نمیتونیم برگردونیم. باز نفت در برابر غذا دارو بشه. درست شد؟ یه پولی از بیرون باید بیاد. برای همین هم دنباله. یه راه دیگه هم داره، مالیات. خب مالی که پدر باز مردمه. نیم داره این برای صداشو در میاد. سر مرحب یه چیزی هم که اون چی ما میگیم، اولا مالیات باید اصلاح بشه. این مدل مالیات گرفتن ما بیچاره داره میکنیم مردم، هی افزایش گرفتن. ما بخشای عجیب غریب معاف از مالیات داریم، باور نکنید. یه مثال زدم که چند تا شرکت 150,000 میلیارد تومان هم خصوصیان هم تحت کنترلن، هم قشنگ یکات شتر مرغه بهش میگه به تخم بذار، میگه من شترم، میگه بار بذار، میگه من بار ببر، میگه من مرغم. یک بار حل بشه باشه، پتروشیمیا رو میاریم خوراکشون همونجوری که به خارجی میدیم بهش میدیم، حالا یه خورده ارزان‌تر به خاطر حمل و نقلش. درست شد؟ قیمتاش هم همه چی جهانی حساب بشه بره رقابت کنه، مالیاتش هم بده 25% مالیات بده. درست شد؟ و این کار باید انجام بده.
اقتصاد آزاد و بازار همین
اینا فکر می‌کنه ما میگیم مثلا آزادسازی نه یعنی چی؟ حالا راهکار چیه؟ یا مثلا روی مالیات، خب الان دولت داره کار می‌کنه روی پی آی تی. مالیات بر کل ثروت. غلط. اصلا ما امکانات ببین توسعه بعد مبتنی بر
واقعیت‌ها
و امکانات باشه. ما نمیتونیم محاسبه کنیم. مثلا یه زمانی اومدیم ما 3 میلیون خانه خالی نمیدونم برگزار. چجوری نمی‌فهمیدید شما؟ با چه مدلی؟
اصلا عددی که حال من عددش خاطرم نیست، این اون عددی که اعلام شد سال گذشته از هزینه خود تر بیشتر بود. یعنی ما اینقدر هزینه کردیم رو مطالعه خانه خالی مالیاتش، اون هزینه از مالیاتی که گرفته بیشتر بود.
آقا ما اومدیم روی مدل APT کار کردیم، مالیات بر تراکنش ها. شما فرض بکن کل حجم تراکنش های کشور رو که بین اجازه آمار محرمانه است نمیدن، بانک ها سر این ناموسشونه. یعنی شما شبا پایا نمیدونم همه اینا کارت به کارت. من میگم آقای داوری 20 میلیون تومان حقوق میگیره، خب موقعی که پول به حسابش ریخته شد یک دوم این مالیات ازش گرفته میشه، موقعی که خارج شد هم یک دوم دیگه. یعنی من دولت که به حساب شما کارمند 20 میلیون حقوقتون رو میزنم 2% گفتم دیگه، 1%شو کم میکنم 200,000 تومان. درسته؟ و شما بالاخره میخواد خرید کنید، هر خریدی کردید در نهایت مجموع اینا میشه چقدر؟ 19,800,000 تومان. خب یه اصلا 20 میلیون روندش کنیم، یه درصد دیگه میگیم، تهش شما 400 تومان
مالیات دادید.
مالیات دادید علی که 7% رو نظر میگیرین. ما درآمد مالیاتمون میرسونیم به 1,500,000 میلیارد تومان
با همین تراکنشا
با APT. تمام مالیات دیگه هم هست. حالا خوب نه داشته باشید، اینجا با همین مدل برزیل رو این کار کرده. این یکی از دلایلی که دوباره اینا برگشتن سمت تیم داسیلوا اینها همین مدل بوده. خب اونا مالیات دیگه شون هم نکردن، برای طرحهای توسعه داشتن، میگفتن آقا یه 0.5% ما اینجوری مالیات بدیم.
یعنی شما با 4% که روی تراکنش ها
2%
اینو محاسبه کردید من. که این 2% دو برابر
محاسبات ما میگه 1% دو برابر. خب این ببین میخوام بگم مدل های جدید باید بریم. به مسکن مهر ماه تجربه مو درست بود،
برنامه خزینه های دولت هم به شدت کاهش پیدا
خب
میکنه.
خب چی میشه اینجا؟ چه اتفاقی میفته؟ اینکه آقا من میدونم چقدر دارم، من با کارخونه دار اینو گفتم خیلی خوبه آقا، به هر به کارمند گفتم خیلی خوبه، به اون سوپرمارکتی گفتم خیلی خوبه.
در آمریکا درآمد مشمول مالیات شامل درآمد حاصل از خوداشتغالی یا سایر انواع کار مستقل، سود سرمایه، انعام و سود حاصل از فروش املاک و دستمزد است. پرداخت مالیات بر اساس درآمد شهروندان، ایالتی که در آن زندگی می‌کنند و منطقه‌ای است که در آن عضویت دارند. به طور کلی سه نوع مالیات در آمریکا وجود دارد: مالیات فدرال، مالیات بر درآمد ایالتی، مالیات شهرداری. درآمد حاصل از مالیات فدرال به برنامه‌های ضروری مختلف که شامل آموزش، تلاش‌های امدادی پس از بلایای طبیعی و حمل و نقل اختصاص می‌یابد. بخش عمده‌ای از مالیات بر درآمد ایالتی صرف مراقبت‌های بهداشتی و آموزشی می‌شود. با این حال این مالیات برای تأمین مالی فعالیت‌های دیگر مانند حمایت از محرومان، پروژه‌های زیست‌محیطی، پارک‌ها، امکانات تفریحی، مسکن عمومی و ارتش استفاده می شود. همچنین درآمد حاصل از مالیات شهرداری ممکن است برای اهداف مختلفی مانند حفظ مناطق عمومی، خیابانها، کتابخانه‌ها و همچنین پاکسازی زباله‌ها و تعمیر سیستم‌های فاضلاب استفاده شود. نحوه محاسبه و پرداخت مالیات در آمریکا به این صورت است که شهروندان به طور خودکار به انواع مختلفی برای مالیات دهی تقسیم می شوند که از هر یک از آنها با نرخ متفاوتی مالیات می‌گیرند. 7 نرخ مختلف مالیات بر درآمد وجود دارد که کمترین آن 10% برای درآمدهای پایین و بالاترین آن 37% برای سودهای کلان است. برای تطبیق با تورم، نرخ محاسبات مالیاتی اغلب به طور منظم تعدیل می‌شود. علاوه بر مالیات بر درآمد فدرال، دولت آمریکا کارفرمایان را موظف می‌کند تا مالیات حقوق و دستمزد را از چک حقوق کارگران خود کم کنند و سپس مبالغ کسب شده را پرداخت نمایند. مالیات فدرال به 3 قسمت تبدیل می‌شود. قسمتی از مالیات فدرال به صندوق بازنشستگی اختصاص می‌یابد. قسمت دیگری از مالیات فدرال به بیمه‌های درمانی اختصاص می‌یابد. به این صورت که دولت برای افراد بی‌بضاعت این بیمه را قرار داده تا بتوانند از خدمات درمانی بهره‌مند شوند. قسمت آخر برای هزینه‌ها و مخارج خود دولت فدرال در نظر گرفته می‌شود. برخلاف مالیات فدرال، مالیات‌های ایالتی که در هر استان و ایالت دریافت می‌شوند، صرفاً برای همان ایالت هزینه می‌شوند. شما زمانی که در آخر هر ماه حقوق دریافت می‌کنید، می توانید انتخاب کنید که به صورت ماهانه چه میزان پول به عنوان مالیات از حقوقتان کم شود. کم و زیاد بودن این مبلغ به خود شما بستگی دارد. پس از گذشتن یک سال مالی می توانید با حساب کردن تمام درآمدی که طی آن سال به دست آوردید دریابید که مالیات پرداختی شما چه مقدار بوده است. اگر در مجموع پول بیشتری به عنوان مالیات پرداخت کرده باشید، دولت مقدار اضافی آن را به شما پس خواهد داد و در شرایط برعکس شما موظف پرداخت باقی آن هستید.
خب بعد اینجا ما دیگه پلیس مالیاتی خواهیم داشت. ما اداره مالی میشه پلیس مالیاتی، بیاد بره گیر بده پیدا کنه پوستشون هم بکنه. تو کشور خارجی چی میترسن؟ تو امریکا چی میترسن؟
پلیس مالیاتی دیگه
پوست همه. ترامپش هم از این حساب میبره، بیاد اختیارات بهشون بدید کارشون انجام بدن. آقا مشکلات این کشور راهکار دارن. الان شما گفتی آقا اینو بعد چجوری حلش میکنی؟ من همین الان راه حلو میگم. اصلا مال من نه، مال شما آقایون، برید حل کنید. مال شما نمونده مجلسا بدید برام خودتون بزنید. این دایره رو میچرخونم روی منطبق میکنم. یعنی چی؟ یعنی میگم من به مردمم باید برسم، اما جلوی مصرف بی رویه عجیب غریبم باید بگیرم. میام میگم هر خانوار، بود خانوارم مثلا میگیرم فل مثلا 4. اولا افراد رو زیر خانوار من تعریف میکنم، فرد چیز نمیبینم غیر خانواده. این اثر فرهنگیشو دارم ما. اول زو عباد ببینیم طراحیا رو. من اینا رو
20 میلیون خانوار داریم.
این 20 میلیون خانوار میگم سهم شما n متر مکعب گاز در ماه رایگان. او بحث آب و برق رایگان امام هم که میگفتم بهش نسبت میدن، حالا حرف بازرگان بوده که بودم عزیزش، بالاخره به نام امام دیگه ها باش اینم به درست بشه. این لیت بنزین مبتنی بر کد ملی، مخواه ماشین داشته باش مخواه نداشته
باش.
این کیلووات ساعت برق، این لیت آب شیرین، آب لوله کشی، درست شد؟ ببین اون استاندارد آب شیرین اگر 5 باشه استاندارد جهانی، 5 باشه قبوله. ما در تهران آب تهران میدیم با چه استانداردی میدیم؟ فکر میکن چند؟ مثلا اون عددو 5 بگیر، 5 واحد هر چه است
توی مصرفش؟
نه نه استاندارد شیرینی آب،
آها توی کیفیتش،
کیفیتش
اون نمیدونم.
اگه 1 باشه یعنی عالی دیگه، 14 صدم، یکی از بهترین آبهای دنیا.
بله بله.
خب درست شد. میخوام بگم این آب مردم میرن پشت دستشویی. دقت بفرمایید. من میگم این برای شما چهار نفر محاسبه میکنم. رایگان برای شما. از این مصرفت بیشتر شد قیمت جهانی. مثلا حل شد.
بله.
قیمت جهانی. بذارم پول. من کمونیست نیستم اون پول داره بگم مصرف نکن.
مصرف میکنه هزینه‌اش هم بده دیگه.
از کی میخره؟ از اضافه مانده این فقیره. پولشو میده به این. حالا این فقیره نگران قیمت بنزین گرون شده؟ نه خوشحاله. میگه بچه‌ها گرون‌تر هم بشه. این پیرمردی که چه عرض کنم ماشین که نداره، اولاغی داره تو دوستا،
اونم دیگه حالو فهم
میبره دیگه داره. خب بنزینشو بگیریم 20,000 تومان. ما 100 میلیون لیتر بنزین داریم در روز تولید میکنم. 110 میلیون 10 میلیونش واسه دولت برای اینکه
کار خودش پیش
کار خودش پیش ببره. هرچه من معتقدم دولت هم باید بنزین رو آزاد بخره برای رگولاری کردن، برای این، برای تنظیمگری دارم میگم 10 میلیون برای اونم باید بخره. مثلا این نکته جالبی در مورد همین آقای فلاح شما مش جلسه داشتم، اتفاق جالبی بود. ایشون اومد بخش موتوری خودش رو کنسل تعطیل کرد. مدیکول اقتصادی استان الوازما. کلی به صرفش شده بود. رفت با یه شرکتی قرارداد بست، آقا ما تاکسی تلفنی بفرستید بابا. میدونی چند تا از این خودروهای دولتی دارن بنزین مفت میزنن؟ آقا همه چی دولت است دور اینا. مثلا الکی این حرفو کدوم خصوصی سازه؟ کش که چی ماست چی؟ اینا باید جمع بکنن. اون کمپرسی خودش جمع میشه. اون ماشین آلوده خودش جمع میشه. مردم برای اینکه سیف کنن پول رو نگردن خودشون از حمل و نقل عمومی استفاده میکنن. مردم به کسایی رأی میدن که واگونا رو زیاد بکنن. مردم قوانینی میخوان. بله ببینید اگر یه خودرویی فقط ما همین قانون تعریف کامیون که دیگه ما تولید داخلی نداریم، حالا میگه ایران خودرو اینجا آسیب میبینه، کامیون چه ما نداریم تولید که، فقط کافی ما اجازه بدیم خود کامیون 5 سال کارکرد وارد بشه، اون خیلی قیمتشه. ما 1.5 میلیارد تا 2 میلیارد تومان کامیون وارد ایران میشه. باورتون میشه؟ 1.5 میلیارد تومان کامیون 5 سال چه کامیونی؟ شبکه ریلی شما بروز میشه. من میگم شبکه حمل و نقل جادهتون درست میشه. من میگم شبکه ریلی چه درست نمیشه؟ میگه حمل و نقل جاده اینقدر انرژی ارزونه
نمیصرفه.
دیدید تصویر گیران چه بلایی سر کشور دارن میارن؟ خیانت از این بزرگتر. ولی امر بین الامرین قابل حله. این کار انجام امکانی کار جرأت میخواد.
تو همه بخش هم همین
ها اراده میخواد. شما یعنی اون بخش انرژی میدی به مردم، مردمت اون موقع است که من خونه 80 متری دارم زمستون خودم نایلون میزنم به پنجره ها، نه اینکه مامان هوا گرم شه پنجره رو بکن. بعد ایران باید به اندازه یه اتحادیه اروپا گاز مصرف کنه، به اندازه یک چین. من جمعیتم 80 میلیونه، اون 1.480 میلیارده. اون تهش پایین 80 میلیون آخر معادله هم گاز مصرف کنیم. این سرمایه بچه های ماست. خیانت به امیرالمومنین کسی اینجا حرف نزنه. نه فکر نکنید خلاص.
خب مصرفش هم نابرابره.
نابرابره.
یعنی باز اگر همین مصرف
فقرا اصلا میگم عیبی نداره. به جاش ما این سری رفاه نداریم. بهش اون بنزین بسوزون. کدوم بنزین؟ طرفی که تو بالا شهر 4 تا لند کروز خوابونده، ماشین آفرودش جداست، ماشین زنش جداست، دخترش جداست، پسرش جداست. اون کسی که با موتور داره تو جلو بشه تو اسنپ کار میکنه، اسنپ موتوری، یعنی یکی هم اون موقع است که شما میبینی آلودگی تهران حل شد بخش عمده ایش، اون موقع است که واردات خودروی برقی به صرفه میشه، اون موقع است که موتور برقی مثل عراق، ایران، تو شهرهای کربلا، نجف که کلی موتور برقی میبینن، اونا نفت ندارن. این تصمیمات شجاعت میخواد، اراده میخواد، یا من بیام کل و توجیه مردم میخواد. رئیس جمهور هر بخنده بگه من خودم هم شنبه جمعه شنبه فهمیدم مثلا اینجوریه مردم میزون. ببین بعد بعضی بعد میگردم، من با برخی از اقتصاددانا جلسه داشتم گفتن آقا ما هم همینو میگیم، میگیم آزاد کنیم پولشو بدیم به مردم. گفتم نه دیگه، تو بگی آزاد کنیم کلا مملکت ساقط شد. به بخش دوم جمله شما اصلا نمیپذیرم. چون شما اون روی کرده فرهنگی رسانه اجتماعی رو نداری، من دارم. یا مسئول میان رشته زو عباده برن. بعد اینجوری بگید، بگید مردم نفتو میخوایم بدیم به خودتون، بنزینتون رو بدیم به خودتون، هر جور دوست داشتید خرج کنید. مردم گازو میخوایم بدیم به خودتون، بگه اول و امر بالمعروف و نهی عن المنکر. شما میخوای بری از یه کسی از بچه‌ی چیزی بگیری بد نمیده، ولو یه پوست شکلات دستش بشه. اینم دیدید اینجا گریه زارینو هیچ بهش بده، اون خودش میذاره کنار. شما اول بگید مردم اینا میخوام بدم مال خود، هر جوری عشقت خرج کن، هر جو دوست داری خرج کن. اما این که طرف توی فیروزکو ویلا دارد، ماهی یک بار به آن سر میزند، اما برای اون یک ماه اون گاز اونجا رو روشن گذاشته، زیر دیگه استخرش رو روشن گذاشته که من میام نیم ساعت طول میکشه خونه گرم بشه، به جهنم بسوزه. این به امیر المومنین خیانت میکشه. و کسایی که ساکت وایستن، اگه اپان ناس میفهمید، اگه بیت المال میفهمید، همه شما هم
به تجربه هدفمندی سال 89 هم که به تنش نکشید
همین بود دیگه.
و تازه به جالبه شما بریم به بنزین 100 تومانی شد 700 تومان، 7 برابر شد.
خب خونه دماغ یه نفر نمیاد
و 96 سه برابر شد. ولی اون چالش، اون بحران ایجاد شد. چرا؟ چون اونجا به این پیوسته
رسانه دقت شد.
یعنی من حداقل این من تو ذهنم هست، یه جلسه تو وزارت کشور برگزار شد، راننده کامیون های کل کشور رو دعوت کردن، خود رئیس جمهور باهاشون صحبت کرد.
خب اصلا راننده کامیون گفتم من تو عمرمون هیچ وقت به مسئولیت نزدیک نیده بودیم. آوردم خب آقا ما مشکل لاستیکمون چی میشه بفرمایید. خیالش طرف راحت بشه. ببین ما به مردممون احترام، مشارکت مردم یعنی همین. بعد میدونی اگه مردم تو این اقتصاد شریک بشن، کسی جرأت داره شلوغی کنه تو خیابون؟
خود مردم مانع میشن.
تو چرا داری بازارمون رو خراب میکنی؟ چرا داری موجب سقوط سهاممون میشی؟ مثال دیگه اجازه بدم بزنم. خوش نمیدونم اگه فکر کنم مثالات کافی
نه بگی.
همینا مثالی میخوام به انقدر مثال برای مردم بزنم. ببین ما کلی بخش نفت و گاز داریم که میادین مشترک. از آرش و نمیدونم چی و چی اینا بگی تا با کویتیا و عراقیا و عربستانیا الا ماشاءالله. قطریای پارس جنوبی رو فقط میدونیم. خب معروفه، یعنی مردم میدونن. همه اینا رو یکی کنید، یه شرکت کنید،
سهام شوید مردم.
سهام نه فقط به مردم، نه 40% هر کشور خارجی، 60% مردم.
مالکیتش رو
اصلا
آخه این مشکل الان مشکل قانونی داره.
عیبی نداره. بهره برداریش. انفال نمیدونم چی میدونم. اصلا ما اون بخش افقمون رو انداختیم که این بخش شرعیش شر نخوریم. خب بهره برداریش رو بدید. چینیه، روسه، برزیلیه، هندیه،
عراق این کارو کرده ها. عراق این کارو کرده. عراق قرنوع قراردادهاش الان اینطوریه.
ببین
یعنی سهم از مالکیت میدان میده، مخزن میده.
من حالا چی دارم میگم؟ میگم که ببین میدان مشترک رو گفتم ها. یعنی ما برنداریمون داره برمی‌داره.
داره میره.
من واقعا یه چیزی که داره میره رو دارم میبخشم. نگید آقا هر کشوری اومد. اولین امنیت برای شما میده. هیچ کشوری به شما حمله نمی‌کنه. تمام سهامدارا میان واسه. عربستان چیکار کرد؟ 5% از سهام آرامکو رو به چینی. آره دیگه همین شد دیگه. دعوت کرد چینی رو 5% آرامکو رو. تمام. الان من بخوام، من که نه، نیروی نیابتی من یمنی بخواد عربستانو بزنه، من با کی طرفم؟
آخه میدونید ما یه جاهای یه مشکل اینه دیگه. ببین ما تو فرهنگمون از یه طرف واقعا خب ما تو همه ادوار حداقل 2300 سال اخیر نفوذ بیگانه بود، آسیب زدیم به جای خودش، ولی از اون طرف یه بیگانه ستیزی افراطی داریم که فکر میکنیم که هر جا الان خارجی اومده ما اصلا تکلیف شرعی داریم که بکوب تو دهنش، در حالی که به قول شما میشه منافع مشترک تعریف کرد که هم امنیت ایجاد کنه، هم اقتصاد رو رونق بده، هم توسعه رو پیش ببره.
کاملا درست و معقول. و از قضا ببین نکته چیه، شما اصلا چیزی به اون ندادی در عمل. اون چیزی که اگه تو برنداری، عراقی برداشته، عربستانی برداشته، قطری داره برمی‌داره. خب بعد تازه تو می‌خوای برداری چیکار کنی؟ می‌خوای بفروشی به اینا؟ خب همینا رو خودش بود بره برداری کنه. اون خودش سرمایه‌شو میره راه میندازه، می‌خواد 40% خودش رو برداره به 60.
خیلی مهمه.
به 60% مردم ایران سود میده. این مردم سهام دارن، واقعی یه سهامی دارن که سود میده.
بعد اصلا دیگه قابل تحریم هم نیست.
نه، قابل تحریم نیست. یک نفر از مردم تو خیابون نخواهد اومد. این می‌خوام بگم حتی نگاه امنیتی شما ندارید. شما که نگاه امنیتیتون غلبه داره.
نه نگاه امنیتی درست نداری.
ببین
ما امنیت رو فقط سخت افزاری می‌بینیم. آره این نگاهی که شما داره اتفاقی نگاه امنیت زاست.
همینه دیگه.
ببین شما مثلا میگم شما همین ماجرای هدفمندی، مردم وقتی می‌بینن که تو منابع کشور سهیمن، چرا باید بیان علیه نظامی که تو منابع سهیمشون کرده اقدام بکنن؟
اصلا این مشارکت دادن مردم جز خیر و برکت هیچی نداره. من یعنی یه مورد اشکال دار دارم، خیلی گشتم میگم مثلا اشکال این کار کجا میتونه باشه، یک مورد ندیدم که بگم مثلا اشکال هم داره.
خب الان نکته‌ای که من اینجا در واقع میخوام این بخش تو این دو قطبی تصویرگرایان و
نئولیبرال ها
این در واقع ما یه حوزچه آرامش فکری نداریم توی نظام که این اونجا به تعادل برسه. اینا همیشه تو تعارضن.
ببین آدماشو داریم و الان در همین دولت جفتشون دارن با هم جنگن. اینا نباید اونجا بجنگن، یه لایه پایین‌تر با هم باید دعوا کنن. دعوا یعنی بحث مناظره علمی کنن، به یه نتیجه برسیم من یک جریانی میخواد، یه آدمهایی میخواد که عرض کردم میان رشته‌ای باشن بتونن اون به یک راهکار برسن، به راه حل درست برسن. ببین مثلا سر حذف ارز 4200 اصلا غلط اینو میگن. یعنی چی؟ میگن آقا چرا ارز 4200 حذف کرد؟ دیدید گرونی شد؟ معلومه گرون میشه.
طبیعیه.
چرا همه حقیقتو نمیگید؟ پس اینا هر کدوم بخشی از حقیقتو میگن. یا آینه حقیقت افتاد شکست، هر کس بخشی از اونو برداشت، خوشو توش دید، فکر راست میگه. تو همه حقیقتو فقط یه چشم داری میبینی، یه بینی داری میبینی. همه حقیقت این بود که عزیزان ما اصلا ارز 4200 نداشتیم. بیا بکش. چرا نمیگید؟ باشه ریخته نظر ما دادش. این ماهای آخر هر ماه 1 میلیارد دلار صندوق توسعه اجازه برداشت میگرفتن از رهبری. کدوم برداشت چی؟ یعنی خلق نقدینگی این دیگه. برداشت وجود نداره، پولی نیست، پولی نمیتونه برگرده.
همینطوره من.
در عمل اینه دیگه. خب خلق نقدینگی با صورت میگیره. خلق نقدینگی نتیجهش میشه چی؟ نتیجه تورم. اینو بیان حل بکنن. اینکه باید ظرفیت‌های کشور توی راستا قرار بگیره. یک حاکمیت واحد تصمیم بگیره بعد از کلی دعوا. 5 سال دعوا کنیم اما به حرف رسید. تحلیل کنید ببینید ولو غلط اما برسیم به چی.
خب چرا این فضا شکل نمیگیره؟ یعنی من به نظرم یه
مثلا که دلایلی که این برنامه شرکت کردن با این موضوع همین بود. چه حرف زده بشه تو این برنامه نوبخ شرکت کرده باشه. آقای محسن هاشمی شرکت کرده باشه. آقای سلاورزی شرکت کرده. اینا کسایی قبل من بودن. خب و نقطه آقای حسینی نقطه مقابل آقای سلاورز. ببین نداره منم میام مخالفه منم بیان. میام تو همین برنامه بعدی ما وقتی داره پخش میشه به نقد کنم. منم جواب میدم. این گفتگوی شکل بگیره، پابلیک بشه برای مردم، بعد برای مردم عمومی بشه، مردم متوجه این قصه نیستن که آقا یعنی بنزین چی میشه. مردم بنزین دیگه نیست، باید واردات بشه. واردات چجوری صورت میگیره؟ با خلق نقدینگی. یعنی چی؟ یعنی تو باز دوباره جیبت باید خالی تر بشه که اون پول داره بیشتر بنزین داره مصرف میکنه، بنزین داره قاچاق میشه. چون 3 تومن به صرفس قاچاق بشه، چه زبونی من بگم؟ سر از 4200 گفتم بیاد بکنید، نیست. الان میگم بنزین نیست ببردار، گاز نیست ببردار، برق نیست ببردار. پس این قطعه برق و گاز و اینا برای چیه؟ راهکار اینه همینا رو بدید به مردم، خودشون صرفه‌جویی میکنه، اضافه برداشتشون بفروشید به قیمت جهانی. اصلا ببین تثبیت، من وقتی ببین آقای دکتر، وقتی من این قند و قیمتش رو تثبیت کردم چیو به صرفه میکنم؟
مصرف.
مصرف چیو؟
مصرف بیرویه.
بیرویه چیو؟
قند.
چایو.
آه درست.
خب قند و چای با هم دیگه شکر و نوش
کالای مکمل هم دیگه به نوعی.
اقتصاد همین سیال، شما هر جا دست بردی صد جای دیگر میریزی به هم. قیمت بنزین تثبیت کرده، ریلی ما شکل نمیگیره. ما 10 میلیارد دنیا عددا رو همینجوری نمیگم، عرض کردم اینا همش حساب کتاب شده. هر کدوم خواستم میگم جدا براشون باز کنیم، خودم وقت نکردم کارشناسا میفرستم. 10 میلیارد دلار فقط درآمد ریلی ما خواهد بود و سود کشورهای شرق و غرب عالم در این خواهد بود که ایران امن باشد. طرف میخواد اینجا ریل رو هم بزنه با کدوم کا؟ با کارگر روس میخواد بیاد بزنه؟ یعنی کارگر گرون روس؟
الان شما الان در واقع شما به نوعی من اینجوری که نگاه اقتصادی شما مبتنی بر اقتصاد آزاد با حفظ سطح رفاه عمومی.
احسن. به فقرا باید رسید، به مردم باید رسید. ما
بخوام تو این مدل میشه رسید.
بله. فقط هم با این مدل میشه. برای که محدود منابع ده. مورد بعدی من انتقاد ناپذیری مسئولین ماست. اینا دوستان آدمای چابلوسیشون کنن. حرف خودشون دوستان دهن مردم بشنون، دهن بقیه بشنون، دهن مشاورا بشنون. این خیلی عجیبه. شما انتقاد بکنی یا ولو جزء مشاورین باشی، یه مشاور اون بغل برمیگرده میگه که به تو چه ربطی داره؟ نظر رئیسش رو تعمیم میکنه. ناخواسته از نظر ذهنی و مغزی و روانی او به اون میل پیدا میکنه. ما باید این اثرات مغزی روانی افراد و شخصیت‌ها رو کم کنیم. این سیستم باید طراحی بکنه. یه مثالی برای شما میزنم از ماجرای شاه، برای شما گفتم. این نفر انتقاد میکنه، نیاد بیا انقلاب میشه، نادیده گرفته میشه، انقلاب میشه. ماجرایی که در مورد یه عزیزی پیش اومد، یه جوانی داشت سخنرانی میکرد که آقا جزیره امونو بفروشیم بره. شنیدی دیگه چه اتفاقی؟
بله.
سریع هم فشار ما بنده خدا عزل شد. حالا این آدم
چی میشه؟ روندی رو داشت.
حالا این روند این چی بود؟ گفت ببین شما یونان که گنده‌تر نیستی و برای غربی مهم نیستید. یونان جزیره‌هاشو فروخت. به بحران بازنشستگی خورد، شما هم می‌خورید. اون موقع بعد بری جزیره تو هم بفروشی. عمدن گفت جزیره فروشی، چون می‌دونیم ما ایرانی‌ها روی خاکمون حساس. خاص حساس کنه. یه نسبتی ما داریم در ماجرای بیمه بازنشستگی، نسبت پشتیبانی. نمونه نرمالش اینه، به ازای هر 6 نفری که کار میکنن پول یه بازنشسته رو میدن. این نسبت باید چی باشه؟ 1:6 باشه. در کشور چه وضعیه؟ یعنی چی؟ یک بازنشسته به ازای 6 تا بیمه پرداز از حقوقشون یه پولی کسب میشه تو 30 سال که بعدش خودش جزون بازنشسته باشه. این نسبت در ایران در میانگین کل صندوقاشو دارم میگم، خوبم داریم بدم داریم، 1:3. یعنی 3 نفر دارن پول میدن که 1 نفر بازنشسته. خوبمون تامین اجتماعی که 4.5 که مردم هم دارن میمونن. اما ما در کشور آی دکتر 3 نه، 2 هم نه، 1 هم نه، 1/6 داریم. صندوق کشوری لشکری هم همینه. یعنی حتی 1 نفر 1/6 داره پول یه نفر،
جایگزین خودش هم نیست.
1/6 پول یه نفر، این 1/4 یعنی چی؟
یعنی شکاف دیگه، شکاف درآمدی، یعنی بحران آینده.
بحران آینده. خب چرا این اتفاق افتاده؟ اتفاق عجیب حوزه بازنشستگی و پوپولیزم به معنی واقع کلمه. ما مشاغل سخت و زیان‌آور داریم. کمیته تو استان‌ها تشکیل میشه، استان‌ها این تصمیمات همه تو این لایه‌های میانی گرفته میشه، وزیر زیر نظره، رئیس جمهور میتونه آب بخوره. همین اتفاقات در بستر اینجا رخ میده. من چند وقت پیش بود یه دوستانمون که از قضا حج ما بود، آدم فعال اقتصادی، برایش گفتش که مدیر کل فلان بانک به همان استان داره میاد تهران، من بعد برسم دیگه بعد سری برم اونجا. گفتم میری شهرتون؟ گفت نه میمونم تهران. گفت مدیر کل بانکش داره میاد شب میخواد یه خونه ما. تو با تو چیکار؟ گفت از وام میگیرم، وام میگیرم، اعتبارنامه بهم میده، ال سی داخلی باز میکنه. ببین هیچ وقت این مدیر کل این بانک هیچ کس ازت نمیکنه. گفتم وام کجا میگیری؟ گفت تو شهر خودمون دیگه، تو مرکز استان. اینا الا ماشاءالله داره یه کمیته اینجوری درست میکنن. خب حالا این چه اتفاقی میفته؟ توی اونجا برمیدارن یه دایی رو معاف میکنن. یعنی چی؟ میگن شما 25 سال بازنشسته بشید. دقت بفهمید. 400 رسته تا الان معافیت حوزه بازنشستگی داشته. رسته شغلی. 400. مثلا من اسم ببرم. همینا شهر دیگه. هیچ کس جرئت نداره اسم ببره. چرا؟ چون اون قشر رو با خودش مخالف میکنه. مثلا کیا؟ پتروشیمی. من قبول دارم. اما چی میگم؟ میگم اونی که تو 60 درجه فعالیت میکنه آری، اونی که تو تهران زیر کوله گاز نشسته خیر.
اینا همه یک کاسه هم بدیم،
همه یه جمعه
تو مثل اینا هم اینطوریه، درست
همه جا همینه.
اونی که پای کارخونه زوبه همون شرایطی رو داره که کسی دفتر تهران
هم قبول دارم. پرستارا، میگم اونی که با اون بیمار روانی داره سر کله میزنه، بیمار روانی هم مثلا عصب روانه، قبول. اونی که تو بخش نشسته داره اینجا خودکشی تکون میده چی؟ زندان ها، اونی که با زندانی سر کله میزنه بله، اون که بیرون نگهبانه چی؟ اون نگهبانش مثل تمام نگهبانی روی مسلحه. شما همینی رو مسلحه معاف کردی؟
خود سازمان زندان ستاد هم داره دیگه،
تو سوریه میجنگه معاف نیست. تهران ببینید الان تک تک این افرادی که تو مثال من خورده از فردا یه انگیزه شخصی دارن که یه حمله میکنن. میخوام بگم پاسخ سوال اولتون نکته چرا در مورد تو اینجوری اینه. خب واقعا نباید گفته بشه 400 رسته شغلی، اصلا عجیب غریبه. میشینن تو اون شورای استانی برای خودشون میبنن. فرانسه 41 سال رو خواست بکنه، 43 سال کشور شیخ بهم، 41 سال. ایران میدونی چقدره؟ 23 سال متوسط. یعنی 400 تا رو دخیل کن با اون 30 سال. آقا میدونی چه عددی دارم صحبت میکنم؟ ایران 23 سال، فرانسه تقریبا دو برابرش. نتیجه
من جیسی اضافه کنم؟
بله بفهم.
یعنی این یه بخش ماجراست. یه بخش دیگه که همین منابع موجود.
من تو ادامه خواهم اینا.
این تو بحثت خب اینو بگید شما، چون من
فراموش نکن فراموشتون. یعنی من به ازای هر 1000 نفر که دارم بازنشست میشن خوب بدونید 520 نفر طرح پیش از موعدن. نیروی کار سالا هنوز به من متوسط 63. خب یعنی فرض بکنم من شاغل شده بودم یه جا. الان یه نیروی 20 سال کار بودم، جوونم 4-5 سال بعد باید بازنشست میشد. تو بخش از مشاغل تو هم 20 سال بازنشست میشد. یه حقوقی میگیرم، سربار جامعه میشم. خب اینا باید حساب
کنم. 40 سال تو هم نشد؟
نه من 43 سالم. این چه اتفاقی داره میفته؟ ما هنوز وارد بحران نشدیم. دهه 60 های ما که پیک بازنشستگی رو درست خواهند کرد، به زودی بازنشستگیشون شروع میشه. اون موقع خواهم گفت ما الان اشتباه نکنم 16% بودجه رو داریم به کسری بازنشسته ها میدیم، میدیم به صندوق ها دیگه. این نرخ رشد وابستگی صندوق به بودجه 2 برابر نرخ خود بودجه است رشدش. 1412 محاسبات ما میگه 30% بودجه رو بدیم بدیم، و این 30% بودجه یعنی خورندگی توسعه،
یعنی این بودجه عمرانی دولت نداره.
گفت آقا چرا ما این مثلا بیمارستانمون نصف کاره مونده؟ گفتیم نه افتتاح شده. گفتن چی؟ گفتن بخش تزریقات زایمانش کار میکنه. گفت چی؟ گفت معتادا تزریق میکنن، سگ گربه ها میره اونجا میزان. یه خرابه افتاده است میگوشتیم بیمارستان. چرا؟ اصلا پولی ندارم و من باید کف خیابون مواجه بشم با یه پیرمرد پیرزنی که میاد و هیچ چیز دست دادن نداره. میگه 20 سال 30 سال من پول دادم که الان پول بگیرم، چرا واقعا کمه؟ چرا ببینید
هر کم داره اونم
متوجه یکم مسئولین ما که اسمش هم برده شده در همین ماجرا، ایشون میگفت ما 6 7 میلیون داریم که اینا بازنشستگی ندارن، بیایم 6 7 میلیون هم برای آخر عاقبتمون همه رو بدیم بازنشستگی بده. این حرف ته پوپولیسمه و بیچاره میکرد، یعنی به خدا قسم کاری با ما میکرد بمب اتم تو تهران نمیکرد، زلزله تهران با ما این کارو نمیکرد. خب اینا به جای پاسخ نمیستن، حرفشون رو میزنن. بعد این بند خدایی که این حرف رو زد، این بند خدایی که حرف رو زد چی شد؟ برش داشتن های پادام نامی بود.
آره دوباره همون واقعیت رو
جوان چی گناهی کرد حقیقت رو گفت شما؟ به این روز خواهی افتاد، مجبوری. ببین یه جا گیر میکنی میگی بین این مگه گیر نکردی بین هسته ای تو مردم؟ خب گیر میکنی خیلی بدتراش من مردم، یه کف خون میره دیگه.
خب این خیلی بده که در واقع یه فشار رسانه‌ای ایجاد میشه،
یه پروپاگاندا شکل گیری تمام
و نه بعد دولت تسلیم میشه. میدونی یعنی دولت نمیاد اونجا توضیح بده که این حالا مدیر جوان یا حالا هر کسی که این حرف رو زده،
مسئولین ما الکنن توضیح که میخوام بدن انگار میخوان کوه بکنن. آقا شما میخوای یه خدمتی به مردم کنی، چرا نگرانی به مردم توضیح بده؟ من همین الان دارم مردم توضیح میدم، نگرانی ندارم. من نگرانیم از رسانه‌های دو طیف چپ و راست وابسته به قدرت که میدونم از توی این قصه از این گفتگو میدونم من سالها قرار فوش بخورم، اهمیتی نداره برام. خب اهمیتی که داره برام، یعنی اهمیتی میگه میگم در قبال این مردم منافع کشور یه روزی تاریخ گواه خواهد بود. این حرفا زده شد 1412 ش شکل گرفت، مردم کف خیابون بودن، میگن آدم گفت. خب اون کدوم یکی از این نماینده مجلس بود داد میزد سر واگذاری بحرین؟ هر سال که سالگردش میشه نطق اون آدم میاد گفتنش بود. ببینید یا یه مثال دیگه من برای شما بزنم و عرضم تمام.
من اینجا اگه بازنشستگی صحبتون تموم شده میخواد من یه نکته میخوام اضافه کنم. ببینید این نکته درسته، یعنی این سیاست معافیت هایی که داره انجام میشه تو بازنشستگی پیش از موعد داره هی بار رو زیاد میکنه،
شورشو در آورده هزار تا بازنشسته 500
ولی یه نکته دیگه هم هست. ببین ما حالا همین منابع رو که جمع میکنیم میاریم توی 60 تا میاریم تو صندوق بازنشستگی کشوری ها. بعد شما نگاه که میکنید این دارایی که دست 60 تا این تو بانک اگر میذاشت دولت سود بیشتری میگیره.
من یه نکته دیگه دارم،
یعنی میخوام بگم این خودش شده
یه قصه دیگه،
یه قصه رانت باز برای یه طبقه دیگه.
ببین یعنی چی؟ ببین دولت میاد بابت بدهیش یک از کارخوناشو میده، یک از شرکتاشو میده، کدومو میده؟ لاشه اون گوشتو میده.
درسته
بعد آره 60 از اون طرف میاد داد میزنه میگه آقا این چی به من دادید؟ من نگهداری این الان برای من از چیزش بیشتر شده.
بیشتر.
بعد دست اونم میبنده میگه حق نداری یه نفر اخراج کنی، حق نداری حقوقش از انقدر کمتر بدی، حق نداری این کار کنه با همینا، اینا مال تو. یا آقا میشه من اینو نگیرم؟ میشه پولمو بدی؟ نه. ببین چرا؟ چون رئیس جسد تو میذاری. بازم دولت داریم، همه چی دولت است. این بازی‌ها رو بذارن کنار، همه چی دولت است. ما کمونیستی ترین زیر ساختار رو فراهم کردیم، بعد انتظار داریم مردم رو بپذیرن. خب یعنی این طرف ماجرا رو ببین، جنازه رو میدن به اونا.
مالیات و انواع آن در ایران به دو دسته کلی تقسیم می‌شوند. مالیات‌های مستقیم مالیات‌های غیر مستقیم. در مالیات‌های مستقیم موضوع درآمد و دارایی مد نظر است و در مالیات غیر مستقیم به موضوع مصرف و محدود کردن واردات بیشتر اشاره می‌شود. در مجموع مقررات مالیاتی، مالیات‌های مستقیمی به دو صورت مالیات بر درآمد و مالیات بر دارایی محاسبه می‌شوند. مالیات بر درآمد در واقع آن است که هنگام دریافت هر نوع درآمدی شامل حقوق، املاک، کشاورزی و غیره مبلغی به عنوان مالیات از آن کسر می شود و مبلغی که تحت عنوان درآمد به دست شما می رسد با کسر مالیات است. مالیات بر دارایی مانند املاک، مالیات بر ارث، حق تمر و غیره نیز به صورت سالانه بر تمام دارایی های یک فرد وارد می شود. رایج ترین نوع مالیات غیر مستقیم مالیات بر مصرف است که هنگام خرید کالاها و محصولات آن را می پردازیم. از انواع دیگر و مثال برای مالیات غیر مستقیم مالیات بر ارزش افزوده و مالیات‌های گمرکی است. برای محدود کردن واردات و تقویت تولید داخلی برخی مالیات‌های سنگین بر کالاهای گمرکی وارد می‌شود. مالیات بر درآمد که یکی از انواع مالیات‌های مستقیم است به 7 دسته تقسیم می‌شود. همه مواردی که در ادامه به آنها اشاره می‌کنیم مالیات‌هایی است که در ایران بر درآمد تعلق می‌گیرد. مالیات بر درآمد املاک، مالیات بر درآمد کشاورزی، مالیات بر درآمد حقوق که برای حقوق‌های بین 5 تا 15 میلیون تومان 10% و برای حقوق‌های 15 تا 25 میلیون تومانی 15% و حقوق 25 تا 35 میلیون تومانی 20% است. حقوق‌های بیشتر از 35 میلیون تومان تا 30% مالیات می‌دهند. مالیات بر درآمد مشاغل، مالیات بر درآمد اشخاص حقوقی، مالیات بر درآمد اتفاقی، مالیات بر جمع درآمد ناشی از منابع مختلف درآمدی. همچنین مالیات بر مصرف از انواع مالیات‌هایی است که در طول روز بدون آنکه متوجه شویم در حال پرداخت آن هستیم. زمانی که کالای خاصی تهیه می‌کنید، در زمان خرید مالیاتی به همراه قیمت کالا می‌پردازید. بدیهی است که این مالیات‌ها به هر کالایی صورت نمی‌گیرد و کسانی که این دست کالاها را بیشتر مصرف کنند مالیات های بیشتری هم میپردازند. این نوع از انواع مالیات ها نیز با اینکه از جیب مصرف کنندگان نهایی پرداخت می شود اما مسئولیت پرداخت آن به سازمان امور مالیاتی به عهده تولید کنندگان و فروشندگان است. برخلاف مالیات بر مصرف، مالیات بر ارزش افزوده از تمامی کالاها و خدمات دریافت می شوند و مصرف کنندگان نهایی باید این مالیات را به همراه قیمت کالا پرداخت کنند. مالیات بر ارزش افزوده مهمترین انواع مالیات‌های غیر مستقیم است که در مراحل مختلف به یک محصول یا خدمت اضافه می‌شود.
مسئله دیگه مثال ساده برای شما بزنم. شما چند تا جوان می‌بینید درگیر سربازی هستند؟ خب میلیون ها نفر. من دغدغه سربازی ندارم. یه پسر دارم 6 سالشه. فعلا حداقل تا 15 16 سال دغدغه اونم ندارم. باشه. من اصلا زینف نیستم. خب 400 هزار تا الان سرباز داریم. من میگم بیایم این 400 هزار تا رو
سالیانه ورودی
ما 400 هزار خدمت نه 400 هزار تا سرباز همیشه داریم. آره ورودی خروجیش اینا حوصله‌شون هی هم داره کم میشه دیگه، چون اون ده شصتی دارن طعم میکشن به قولیم بندگون خدا همیشه اسم اینا میاد وسط که چه فرصتی بودن برای موتور توسعه. خب حالا این 400 هزار تا رو آیدای من همینجا اجازه بفرمایید من لپتاپ خودم ضرب و تقسیم کنم. خب میگم 400 هزارش هم نمیذارم، آخری 1000 میذارم. زب در 12 ماه سال این که میشه 48 تا این 4800 زب در ماهی 12 میلیون بهشون بدم حقوق. $57,000,000,000 یعنی من کل سربازی تعطیل کنم، سربازی حرفه‌ای بیارم به همین 400 با عشق فردا بگم یه جا هست 12 میلیون خوان حقوق بدن، مردم صف میکشن 1,000,000 صف میکشن شما 400 هزار جدا. در مواهای به این من حرف نزنم، خود طرف خود داوطلبانه اومده میتونی کار بهش بسپری، گوشیشو بپیچونی، کار ازش بخوای، آموزش بهش بدی. تا این ماجرا شما میگین سرباز شهید میشه، نمیتونه اصلا خودش دفاع کنه بنده خدا.
آموزش ندید
همینا میشه. این شو 50,000 میلیارد جهنم و زهر 3,000 تا ما میذارم روش
60,000
60,000 تا چقده؟ 60,000 تا 1.2 میلیارد دلار سوبسیدی که ما به سوخت هواپیما ها میدیم. 1.2 میلیارد عمدن این عدد رو انتخاب کردم. 1.2 میلیارد ضرب در 50,000 تومان میشه 60,000 میلیارد. چند درصد مردم سوار هواپیما میشن؟ 1%. من
1% برخوردارم اصلا کالا.
آره احسن. حالا نکته اینجاست، قرار نیست من از یه درصد برخوردار بگیرم بدم به بدبخت بیچاره ها فقط، نه، همون برخوردارم بچهش مشکل سربازی داره. ما مشکل تصمیم گیری داریم، مشکل اینو داریم که نمیتونه تمام مسئله با هم ببینن، مشکل سیاست زدگی داریم، مشکل مشاوره.
یعنی مدل شما اینه که سربازی آزاد بشه
بله. اما آموزشی رو باید برن.
نه آموزشی رو برن.
برن که توان دفاع از کشور داشته باشه.
اون که درسته. بله. اون...
هر کی داوطلبه بیاد سربازی استخدام بشه 5 ساله 10 ساله مثل پاکستان، مثل امریکا، مثل خیلی کشور دیگه دنیا. همه چی رضا خان توی مملکت بعد جز سربازیش. بشه دیگه. سربازی رضا خان نگه داریم. نه خب آقا چرا اینجوری حرف میزنی؟ پاسپورت هم رضا خان آورد. من خواهم بگیم آقا هر چی هر کی آورد ما باید ببینیم حالا خوبه یا نه. ببینید شما چه امیدی تو این جوان ها وجود میاری؟ همین ها رو میتونی به عنوان موتور توسعه استفاده کنی. بعد اونا نگهبان این سیستم میشن که هواشونو داشته. اون دیگه تو کف خیابون نمیاد جمعش کنی. میتونم تا فردا برای شما مثال هایی بزنم شدنی با عدد. چون اگه میگفتم سربازی برداری میگفتن پولش کجاست آقا منابعش کجاست، میگفتم 1.2 میلیارد دلار شما داری بود سوبسید هواپیما 1% مردمو میدی، به اون 1% عمل همین الان میگی قرار خرج سرباز بچه‌هاتون بشه ها. بعد یه نکته دیگه، چرا شما فکر میکنید 60000 تاست؟ همین الان چقدر داره خرج سربازا میشه؟ یه خرجی داره میشه دیگه، 60000 تا اضافه میشه. شما حقوق 20 میلیونی میدی به اون نیروی خدماتی، نیروی حقوق 10 تومانی بده. شما برنامه نویس جذب کن، شما بهترین نیروها رو جذب کن. شما اصلا از این 400000 تا 40000 تاشو بذار ارتش سایبری، ببینم کی تو دنیا میتونه جلو بایسته.
اصلا جدا از اون خود ارتش، ببین الان خیلی از تکنولوژی ها توی امریکا از دل ارتش شما میاد، چون تونسته متخصصا رو جذب کنه.
بعد نکته دیگه، شما استخدامیه نیرو مسلط از کجا میگیری؟ از همینا، 30 سالات هم از همینا میگیری که توی حوزه‌ای بودن زیر نظر بودن این استخدام. آقا بعد 5 سال بعد 10 سال چی میشه؟ هر کاری آمریکا کرد ما میکنیم، هر کار پاکستان کرد ما میکنیم. شما بدون در پاکستان بعد از اینکه دور 10 سال اینا تموم میشه سر اینا دعواست، دعواست نه تا به اونا، شرکت های دیگه. اصلا شما میدی میگی من سرباز ارتش بودم، شما رو هوا برمیدارن، میگن آدم حسابیه، این دوره دیده است. ببین مشکل این که من یه چیزی میگم، میگم شما بینی بین الله، اصلا من نمیدونم تو مریخ داریم زندگی ما، شما رأی نمیخواید. همینا میدونی چه جامعه رأی هم. به خدا ببین، من مسئول ستاد کل صحبت کردم، مشکل اصلاش منابع بود. دو میگفتن آقا جهاد چی میشه؟ گفتن خب جهاد یه سمو یمانی آموزشی رو
ولی کافی هم از
واقعا آره که تو بقیش کاری نمی کنی، چای میریزه اینو از اون گشیه اونم کیو میره انجام میده نمی دونم فلان و بعض اینا
آموزشی اجباری
حالا الان میگن سربازی حرفه‌ای. آقا ما با اون ارتش بودیم، ما با اون ارتش رو خونه سازمانی زندگی کردیم، کل اسب و کشی ارتشی رو سربازا انجام میدادن. از خداشون بود من پادگان بیام بیرون برم حمالی کنم، کمد جا به جا کنم، دیدم دیگه. حالا الان قانونیش بکنم، مثلا قانون بذار که نباید اسب و کشی کنم، باش مسئله حل نشده، عمرش داره تلف میشه. بعد آموزشی هم ندیده بنده خدا، متهمو سپردن دستش، متهم زده کشتتش فرار کرده. اگر از اصلش استفاده کنه فردا اصلا نظامی استفاده نکنه میکشمش. یوی میاد تو در سیستان و بلوچستان در مبارزه با اشرا و سرباز شهید فلان، بعد دو تا روحانی هم میفرستن برن به پدرش خبر بدن، فیلمش هم هست، یوهی میزنه تو سرش شروع کنه گریه کردن. خوشحال باش خانواده شهدا شدی. ببینید توسعه اون 5 تا ام معروف مدیریت، من میخواد، من انسان، مانی میخواد،
پول
متریال میخواد، ماشین میخواد، متد میخواد. برای کی؟ برای منیجر و یه منیجمنتی که اینا رو خوب به کار گیری کنه. همشو داریم و یا حداقل این که میتونیم به دست بیاریم.
یعنی الان عملا یک مجموعه جزایر از هم پراکنده ما داریم،
دانه های تسبیح رها شدن
که این نخ رو نداره،
نخ رو نداره
در حالی که ظرفیتش موجوده.
صد البته
یک بخشش باید. یک بخشش شاید من فکر میکنم این است که اساسا ما رشد نیروها توی در واقع مجموعه های ما اساسا خیلی بر مبنای شایسته سالاری نیست، به نخبگی توجه نمی‌کنه،
اصلا متناسب با نیازهای کشورمون آدم پرورش نمی‌کنه.
آدم پرورش نمی‌کنه.
من که کاری کردم مدرسه زدم دیگه، مدرسه تمدنی زدم، میخوام آدم برای حکمرانی پرورش بدن. مثلا ما از 20 برای پایه اولمون سال اول ما 26 تا دانش آموز گرفتیم، 7 تا رشته المپیادی بچه‌ها پذیرفته شدن. نخبه میگیریم، تنها جای ما سو کره زمین که پول نمیگیریم، پول نمیگیریم. بعد چرا؟ برای اینکه بچه فقیر بلند شه بیاد درس بخونه، داریم از اقصا نقاط بلند میشن میاد. ما بچه ریاضی و اقتصاد یاد میدیم، اینو آمادهش میکنیم برای اینکه نگاه زو ابعاد رو پیدا بکنه. خب ما آدم پرورش ندادیم برای این تصمیمات، اصلا بندگان خدا نمیدونن. الان که میشنم میگه عجب، الان نشستن میگن چند تا چیه انتخاباتی پیدا کردیم، عجب حرفای خوب اینا رو تو انتخاباتام بگیم. اما میگید شما آدم کننده این کار برای اجرا نیستید.
من حالا این درسته، شما ایدتون رو، یعنی شما یه ایده حکمرانی دارید و اساس اون دارید در واقع نیروی انسانی متناسب پرورش میدید. من اینو قبول دارم، یعنی این یک خلاهای جدیه. اما از اون طرف هم واقعیت این است که اینطوری هم دوچار خلأ نیرو نیستیم. به هر حال ما اگر همین ظرفیت های موجود رو، یعنی همین بچه هایی که الان تو همین محیط های دانشگاهی دارن پرورش پیدا میکنن، اینها رو در واقع فضای ایجاد کنیم که اینها امیدوار بشن. ببینید الان آقای لطف‌الله، که اتفاقاتی که داره میفته، ما دوباره داریم وارد یک دوره جدید از مهاجرت ها میشیم.
ببینید یعنی قیمت پولمون، یعنی چیز ارزش پولمون، ما الان مثلا عمانو داره تبدیل میکنه به هاب پزشکی، پزشکی ما داره میرن، اون یکی خلبانامونو داره میبره، اون یکی مهندسامون داره، اون یکی برنامه‌نویسا که اصلا فریلنسر، همشون دارن میرن. خب اینا همشون دارن میرن و ما تقریبا خب تبدیل خواهیم شد به کارگر. خب این فاجعه است. مگه ما مهمتر از نیروی انسانی داریم؟ اینا عرق دارن، اینا اگر ببینن تو این کشور میتونن بمانند. من قشنگ خدمتتون عرض کنم، آقای دیبا یکی از طراحای ماست، ایشون اومد دفتر ما سالها پیش، 5-6 سال پیش، میگم من مشکل سربازی دارم و ایشون طرحای میکنه که در موارد جزء بهترین های دنیا شده، طرح بازی و انیمیشن و فلان. بعد آخرام فرار کرد از ایران به خاطر سربازی، این میخواست ایران بمونه. من میشناسم، من کیس با کیس دارم برای شما صحبت میکنم، عمدن مثال میزنم، نگین یه حرفم چه ناب یه چیزی واسه خودش داره انتزاعیه داره میگه. ما یه فضای درست بکنیم، اینا دوست دارن کشورش، هم ما ایرانی ها عرق ملی داریم، ما واقعا ریشه داریم، ما از ترکیه نیستیم. یه سری مهاجم بیان اونجا که اصلا شهرنشینی نداشتن، تمدن نداشتن، بیان اینجا ابو علی سینای ما رو بدوزن و نمیدونم در مورد مولانای ما بیان.
ببین ما مثلا، ببین الان
2000 سال جسمش ایرانه.
الان مثلا ما تو سیستم دانشگاهی، ببینید الان یه دانشجوی نخبه‌ای که میاد مراحل تحصیل خوب درس میخونه، دکترا میگیره، بعد شما میبینید که امکان استخدام یا جذب برای این آدم اینقدر سخت میشه، یا باید بری یه دانشگاه خیلی دور افتاده از مرکز. از اون طرف شما میبینید که
دوماد فلانی میتونه هیئت مدیره یکی از این پتروشیمیا 300 میلیون
بایو تو خود دانشگاه. میخوام بگم یعنی ما متاسفانه
شایسته سالاری، شفافیت، نتایج تمام. این آقای سید میاد سالی، اینو بگم، اومد یک دلیلی که برش داشتن تو صندوق، از صندوق همین بود دیگه، اومد یه سایتی زد، تو اون سایت تمام کسی که اونجا بودن آخرین مدرک تحصیلیشون از کدوم دانشگاه گرفتن گذاشت. این خودش شریف دکترا گرفته، خب این هم حس داشت که بزنید از کجا بلو گرفت. خب داده خیلی در اومد،
همین میخواست یکی مشکلاتمون در واقع این
بچه‌ما با دستور رئیس جمهور عزیز شد مستقیم.
حالا اگر اجازه بدید من فقط یه جنبندی در واقع انجام بدم راجع به این، یه قولی هم از شما بگیریم، چون به نظرم رسید خیلی حرفا ناگفته موند. یعنی من به نظرم میرسه که با اینکه این برنامه‌مون نسبت به برنامه قبل طولانی تر شد، اما هنوز خیلی حرفا با شما باقی مونده. به نظرم میرسه که
تک تک اینا
با یه قولی باید شما بگیریم که تو روند کار یه برنامه دیگه ما با همین چارچوب خدمت
آره این پخش بشه، ببینیم بازخورد مردم چیه.
من به نظرم میرسه که آره که همین بازخوردا رو بگیریم، بر اساس اون بازخوردا یه گفتگوی دیگه هم با شما داشته باشیم. حالا من فقط یه جنبندی کلی بکنم، اون چه که به عنوان در واقع اساس مسئله آسیب شناسی توسعه گفته شد تو این جلسه، در واقع اصل بر سر نحوه در واقع دسترسی به منابع، شفافیت،
این از همگسیختگی، شفافیت
و مسئله مدیریت،
مدیریت
و نوع
طرحهای کلان، طرحهای بلند مدت،
از اون طرف نوع نگاهمون مسئله جهانی،
جهانی
یعنی با دانش آگاهیمون،
هم این یک پکی ساخته. بعد یه موقع هست، اینم نکته آخرم میگم، خنده داره دیگه. خب گفتم اون آقا شد رئیس اون فراکسیون مقال و فساد. یه نکته دیگه هم این که این طرف هم مثلا تو بحث شفافیت یه موقع مثلا ما می‌خوایم انگار مردم مثلا حالشون رو بگیریم. خاطرم هست تو مجلس آقای لاریجانی آقای صادقی ایشون شده بود مسئول فراکسیون شفافیت مجلس. خب
آقای محمود صادقی
بله و ایشون شفافیت قبول نداشت.
خودش مخالف
خودش مخالف بود و رئیس این فراکسیون شده بود. یعنی اینکه این کارو نمیخوام بکنم باشه، اما این بخشش رو نمیفهمم. یعنی انگار که میخوام به مردم یه دهنکجی کنیم، لجشون هم در بیاریم. خب این بده واقعا. همین ها در کنار هم دیگه استفاده از اندیشکده ها، فضای گفتگو شکل بگیره، حرف بزنن، مخالف بیاد نظر بده، مناظره شکل بگیره، خب خیلی خوبه، فضا رو تا حدود زیادی تغییر میده.
خب ما هم همینجا واقعا تلاش میکنیم که این بستر رو در حد توان خودمون ایجاد بکنیم. من مجددا تشکر میکنم.
سلامت باشید
جناب عالی، بسیار گفتگوی خوبی بود، شاید یکی از بهترین گفتگوهایی بود که ما تا الان تجربه داشتیم. ما یک آقای رایپوری دفتر یادبودی داریم که مهمانان محترممون نظرشون راجع به برنامه و گفتگوهایی که تو این برنامه شکل گرفت تو یک صفحه در واقع می‌نویسن.